سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثی که گفتن بنده خدمت شما باشم در مورد مسئله مباحث زن در اسلام با تاکید بر اندیشه های شهید مطهری و علامه طباطبایی. من اول چند تا کتابی که تقریبا عمده بحثم از این هاست رو عرض میکنم خدمتون، بعدش سعی میکنم در واقع چارچوب بحث رو خدمتون ارائه کنم. حالا احتمالا علالقاعده هم باید اینجور باشه که بعد از بحث ما هم پرسش پاسخ باید باشه دیگه، درسته؟ اینجوری روالاتون دیگه. ببینید شهید مطهری چند تا کتاب داره، احتمالا خیلیاتون خوندید یا آشنا هستید باش: نظام حقوق زن در اسلام، اخلاق جنسی در اسلام و غرب، مسئله حجاب، و یک کتابی که اخیراً منتشر شده، اخیراً نسبت به کتابای قبلی، زن و مسائل حقوقی سیاسی، هم چی بود اسمش، یکم دست شک کردم. این چند کتاب از شهید مطهری. علامه طباطبایی در جلد الان یک کمی تردید کردم دوم بود یا سوم، فکر کنم جلد دوم المیزانه، اون آیات سوره طلاق که هست، اون آیات که مطرح میشه، بعد از اون یه مدخلی باز میکنن حدود 50 صفحه درباره مسائل زن بحث میکنن که تقریبا مهمترین جایی که علامه طباطبایی در مورد مباحث زنان مطرح کردن اونجا، که البته جای دیگه از المیزان هم مسئله رو مطرح کردن. آیت الله جوادی آملی هم در اون کتاب زن در آینه جمال و جلال سعی کردن برخی از ابعاد مسئله دیدگاه علامه طباطبایی رو که شهید مطهری تو نظام حقوق زن بهش نپرداخته رو بپردازن. تقریبا شاکل اصلی بحث من از این کتاب ها گرفته میشه، منتها تأکید من روی اندیشه های شهید مطهریه، به خاطر اینکه شهید مطهری خیلی بیشتر مسئله رو باز کرده. و یکم که فراموش کردم بگم، شهید مطهری توی یادداشت الفبایی جلد پنجم حدود 300 صفحه در مورد مسائل زن داره، یعنی به حرف زه که میرسه حدود 300 صفحه بحث میکنه، که خیلی از این بحث هم مبانی ایشون رو تو نظام حقوق زن و سایر کتابا نشون میده، هم خیلی حرفای اضافی که تو اونا نرسیده. خودشون اگه نظام حقوق زن رو خونده باشید میگه من یه عالمه یادداشت دارم، نصفش رو بحث کردم، این موضوعات باقی مونده. اون موضوعات باقی مونده خیلی درست اون یادداشت‌ها توضیح داده شده. حتی تو خود همون بحثی هم که مطرح کردن توی مقالات نظام حقوق زن، خیلی نکات یادداشت هست که توی کتاب نیست. حالا که اینو گفتم یه پرانتز دیگه باز کنم بعد وارد بشم. ببینید چون لااقل شهید مطهری خیلی هم بحثاش جنجال برانگیز شده، برخی بحثاش این که یادداشت یک مؤلف ارزش معرفتیش مثل خود کتابش نیست. کتاب چیزیست که طرف وقتی که می‌نویسه، در واقع مو سه گونه مثلا شهید مطهری کتاب داره، کتاب الان بالفعل داره، یک کتابی که خودش تدوین کرده، دوم سخنرانی که بعد از شهادت کتاب شده، و سوم یادداشت ها. اونی که شما با خیال راحت دید بهش نسبت بدید کتابه، اما سخنرانی، حالا شما خیلی ازتون احتمالاً، حالا اونایی که لااقل حوزه‌ای هستن احتمالاً سخنرانی میکنید، توی سخنرانی آدم متناسب با مخاطبش فراز و فرود داره، خیلی وقتا یه دفعه نکته بیادش میاد الان میگه، بعدن مثلا میره خونه میگه که کاش مثلا اینم اضافه میکردم، کاش اینم کم میکردم. این مطلب در مورد شهید مطهری هم صادقه، خودشون توی مقدمه عدل الهی میگه سخنرانی من باید توسط خودم بازبینی بشه. این بازبینی کردن هم هر مورد که ایشون بازبینی کرده حجم بحث به شدت تغییر کرده، یعنی مثلا این مجموعه عدل الهی یا مجموعه نظام حقوق زن در اسلام که خوبه قطوره، هر کدومش 10-12 جلسه سخنرانی بوده، ولی بعدا خودشون بازبینی کردن اصلا کلا تغییر کرده. و خیلی وقتا شخص ممکنه در سخنرانی حرفی بزنه که نظر اصلش این نباشه، فعلا الان این به ذهنش خطور کرده یا متناسب با مخاطب اینو گفته، اما از اینها وضعیتش بدتر یادداشت‌ها رو شخص برای خودش می‌نویسه برای دیگران نمی‌نویسه. من مثلا همین الان که اون خدمت شما یه یادداشتی دارم، هر کی از من بخواد کپی بگیره میگم بفرمایید، یعنی یادداشتای خیلی منظم نهایی شدنه که بعداً اگه بخوام کتابی بنویسم هم یادداشتش رو آخر به عنوان نمودار بیارم. اما 90% یادداشتای من یادداشتی برای خودم، برای دیگران نیست. من وقتی برای خودم یادداشت می‌کنم میدونم چی یادداشت کردم، همه توضیحات کنارش نمی‌نویسم. مثلا من رشتم فلسفه است، ممکنه کسی یه دلیلی علیه خدا مطرح کنه، من اینو یادداشت میکنم، بعدا اگه من مردم کسی نمیتونه بگه سوزن چی منکر خدا بود. ببین دلیل در رد خدا آورده، این دلیل رو من یادش کردم، خودم میدونم که قبولش ندارم، دیگه کنارش نمیذارم این را من قبول ندارم. شهید مطهری هم یادداشتش اینه، یادداشتش برای خودشه. یه عده میگن خوب و چاپ نمیشد، من قبول ندارم. یادداشت یه متفکر بسیار به درد محققین میخوره. من فقط محقق باید خودش متوجه باشه یادداشت نظر نهایی او نیست، یادداشت نظر یا یادداشتی که کرده. بعد شما از بحث‌های دیگه‌اش می‌فهمید که یادداشت چقدر نظر نهاییش بوده یا نبوده. من از یادداشت استفاده کردم، من به نظر خودم میرسه که این مقداری استفاده کردم همش در راستای بحث‌های دیگه‌اش که میشه کمک بشه. این فقط یه پرانتزی بود گفتم اول بحث عرض کنم که تو این استفاده از یادداشت اشتباه نکنید. حالا اینم که گفتم یعنی آخرش بگم دیگه، معروف‌ترین یادداشتی که جنجال برانگیز شد و متأسفانه غلط هم برداشت شد، اون یادداشت ایشون در حضرت رقیه است. الان معروف شده هست شهید مطهری هست رقیه قبول نداره، این اشتباهه. شهید مطهری تو هیچ سخنرانیش هم در این باره حرف نزده، فقط یه تکی یادداشتی داره تو یادداشت ها، یه تیتری زده تحریف، یک دو سه چهار، حتی جمله هم نیست، معلومه یادداشت کاملا شخصی. یکی از یادداشت مثلا چهارش اینه: دختر 3 ساله‌ای که در خرابه شام جان سپرد، توی پرانتز لحوف. حالا این جمله یعنی چی؟ یه معناش این است که این تعریفه، یه معناش این است که یه کسی گفت این تو لحوف اومده در که تو لحوف نیومده، یه معناش این است که کسی گفته این تعریفه، من بررسی کنم ببینم از فعلا لحوف رو دیدم تو لحوف نیومده. یعنی ده ها معنا ممکنه برای مؤلف داشته باشه، خودش میدونه چی نوشته. اما اینکه ما بگیم حالا چون این یادداشت نوشته پس ایشون معتقد به تعریفه، معتقد نیست. من جای مختلف گفتم در مورد اینکه شیطانی در حضرت رقیه چه نظری داره، ما فعلا ساکتیم. یعنی ممکن است قائل باشه، ممکن قائل نباشه. اما اینکه الان خیلی مد شده، همه میگن که شهید مطهری منکر بوده، به خاطر اینکه نمیدونستن از یادداشت چگونه باید استفاده بشه. این یه پرانتزی بود اول بحث. اما مباحث معروف بزن که غالبا هر جا مطرح میشه بلافاصله اصلا تیترهای خیلی سخنرانی که زن و خانواده، من از همینجا شروع میکنم. چرا غالبا کلمه وقتی میخوان بحث زن رو مطرح کنن میگن زن و خانواده؟ خب چرا مرد رو نمیگن مرد و خانواده؟ علت اصلیش این است که اصلا در مورد مرد رو بحثی نمیکنن، اما در مورد خانم ها وقتی که شما مطرح میکنید مسائل زن، کجاست که تفاوت زن و مرد خیلی واضح میشه؟ مهمترین ارزش خانواده است و در واقع توجهات در حوزه خانواده موجب شده چه تو مسائل فردی چه تو مسائل اجتماعی هم در مورد زن بحث خاصی بشه. برای همین است که اگر کسی میخواد مسائل زن رو درست حل کنه، حتما باید یه ملاحظه جدی در مورد مسئله خانواده داشته باشه. به این جهت اگه کتاب نظام حقوق زن در اسلام خونده باشید، اولین جمله کتاب که تو پیشگفتار اومده، که پیشگفتار این کتاب واقعا یک ایده فوق‌العاده است. حالا من قالب بحث من از اون پیشگفتار داره استفاده میشه. اولین شروعش این است که به دلایل تارا مضمونش اینه، به دلایل تاریخی غربی ها فکر کردن مهمترین مسئله زن آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد است، اما به نظر ما مهمترین مسئله زن این است که آیا نظام خانواده شبیه نظام اشتباهی است یا نه. من از همینجا بحثمو شروع میکنم که اصلا چه ربطی داره، چرا این رو شیطانی شروع کرد، که ما بفهمیم اهمیت فهم ما از مسئله خانواده چقدر توی فهم ما در مورد مسائل زنان موثره، ولو تو مسائل شخصی زنان، ولو تو مسائل اجتماعی صرف زنان. این تأثیری میذاره که شیطانی در واقع تو مقدمه اینو میگه. خب من با اجازهتون بلنگشم، حالا این بلنگو صدا میاد دیگه، نه عقبی صدا رو میشنم، میکروفون رو دستم بگیره باشه، من بذارم به این سمت. آخه بعیده بود گذاشتنش صداش بیاد. حالا من
نه میگن آیا اصلا همچین کسی وجود تاریخی داشته یا نه. حضرت رقیه به لحاظ تاریخی بحث زیاد است درش، که آیا اینجور شخصی وجود داشته یا نه.
نه من که شهید رو میشناسم میگم نه مطمئنه شهید قائل به این قضیه نبوده.
از کجا میدونید؟ یه محقق ممکن است در مورد این شخص نظر خاصی داشته
باشه. مقبره حضرت رقیه
چیزی نشده، من که بحث جدی تره. یعنی اگرم باشه حالا اون رقعی، چون یه مثلا ما یه رقعی بنت علی داریم تو کربلا بوده، اما توی کتب تاریخی هیچ رقعیه بنت حسین ثبت نشده. برای اونه که مناقشه میکنن تو اینه شک دارم اونجا حتی کلمه رقعیه هم نیومده، گفته دختر 3 ساله که در خراب شامپیون سپرد. این بحثای پیچیده‌ای داره. اگه خواستید یه جایی که نسبتا یه بحث جالبی کرده، یه کتابی هست به اسم از صحیح من مقتل سید الشهدا، تشکیلات های رئیس شهری چاپش کردن، انتشارات دارالحدیث. این یه مجموعه خیلی خوبی است در مورد وقایع عاشورا، توش یه مقاله در مورد خواست از رقیه داره که آیا هست یا نیست و چجوری بوده داستان. انتشارات دارالحدیث فکر کنم باشه مال ندیدم من که نیست یا هست. اونجا هم آورده سیر تاریخی، گفته اولین منبعی که ما داریم کدوم منبعه، بعد اولین منابع با تلقی که امروز هست تلقی متداوله، یعنی آیا همون روز جان سپرد، آیا اول 3 سالش بود، یه بحثای خلاصه اونجا مفصلی هست. اونا هم یعنی مسئله پیچیده ایه، مسئله ساده نیست، ولی ممکن است یکی قائل نباشه. خب اما بریم سراغ بحث خود. ببینید من چند تا مطلب رو به عنوان مبانی بحث نوشتم. بعد از این مبانی میرم ما قالا وقتی در مورد زن مسائل مطرح میکنیم دو دسته مسائل خیلی مهمه برامون. یه دسته مسائل تفاوت‌های مختلفی که توی دین قرار داده شده براش که عمدهشون از جنس تفاوت‌های حقوقیه، اینا یه دسته است. یه دسته دیگه مسائل مربوط به احیای جایگاه زن، یعنی حوز نقش آفرینی اجتماعیش. برای که این دو تا دسته مسائل معلوم بشه، من یه دسته مطالب رو به عنوان مبانی از حرف شیطری یادداشت کردم، اینا رو اول عرض میکنم بعدش وارد بحث میشم. اولین مبنا این است که همین که عرض کردم، آیا مسئله اصلی آزادی و تساوی زن و مرده، یا مسئله اصلی شباهت یا تفاوت نظام خانواده با سایر نظامات اجتماعی؟ غالبا بحث قرآن روایته. ببینید این که میگیم بر اساس قرآن روایته، برخیاش صریحا هست که مورد حالا بحث موارد رو میاریم، برخیاش اینم حالا در واقع کلیت بحث مبانی مسئله مطرحه که خیلی وقتا ما یه اطلاعات رو تو قرآن و احادیث داریم، میخوایم بگیم آقا چجوری این اطلاعات به هم گره میخوره، اینجا این حرفو زده، اینجا این حرفو زده، اینجا این حرفو زده، بعد میگردیم دنبال یه مبانی. این مبنا لزوما توی متن تصریح نشده، ولی وقتی شما مبنا رو میذارید میبینید با این مبنا هم این حرف درست زمینه، همین حرف این مبانی استنباطی ماست. ممکن است کسی بگه یه مبنای دیگه بگه، اما اگه کسی میگه مبنای دیگری غیر از این است، باید نشون بده تمام این آیات که ما گفتیم درسته و مثلا دو تا آیه دو تا حدیث هست که با مبنای ما ناسازگاره با مبنای اون درسته. خیلی برخی از مبانی استنباطیه. حالا من الان مواردی که یادم بیادش یعنی الان من تو یادداشت خودم برخی اینا رو گفتم، خود شهید توی یادداشتش خیلی از این آیات رو آورده. منتها یک علتی هم که حالا خیلی از تیپ شهید در اینا خیلی وقتا نمیارن، بعضی وقتا ما از آیه داریم استنباط میکنیم، بعضی وقتا نه صریحا نص توی معنای آیه. اونجایی که استنباط میشه امثال شهید و خیلی دیگه یه مقدار احتیاط به خرج میدن، یه مقدار در واقع لزوما همه جا نمیگن این آیه است، میگن بعضی جا یواشکی اشاره میکنن، اما چون ممکنه که تفسیر به رأی بشه، ممکنه که دقیق همون نباشه. خب بفهم
این مقاله
در بحث حجاب رو من قصد نداشتم بگم، چون مسئله زن خیلی گسترده تر از مسئله حجابه. اگه آخره بحث رسیدیم به بحث حجاب میگیم، منتها حجاب یک مؤلف است. من به نظرم اون چارچوب مبنایی حل بشه خود به خود بحث حجاب خیلی بحث دیگر میشه مطرح. خب ببینید به عنوان حالا قبل از حتی این مقدمه، این کاری که شهید طهری کرده و کار بسیار مهمی هم هست اینه که این تعبیر رو احتمالاً شنیدید که میگن که ما در میدان بازی غربی بازی میکنیم. تو بحث سیاسی این تعبیر رو زیاد به کار میبرن. این تعبیر میدان بازی اصلا یعنی چی؟
ببینید اگر فرض بگیرید دو تا گروه داشته باشیم، یه گروه تو والیبال خیلی مسلط باشن، یه گروه تو فوتبال مسلط باشن، اینا میخوان یه بازی با هم بکنن. اگر اینا فوتبال بازی کنن پیشابش معلومه کی برده، اگر هم والیبال بازی کنن باز پیشابش معلومه کی برده. بر همین این فوتبالی ها اگه برن تو میدان بازی والیبالی ها باختن، اونا اگه بیان تو میدان بازی اینها باختن. بر همین تو اینجور وقتا دو تا کار میشه کرد، یکی اینکه خلاصه یه جور سر طرف شیره بمالن بیارن تو بازی میدان خودشون، یکی دیگه بیان یه بازی سوم طراحی کنن بگن آقا نه این نه اون یه بازی بینابین. حالا این فقط از باب تمثیلش بود. ما خیلی وقتها در میدان بازی غربی ها داریم زندگی میکنیم. دوره مدرن یک روابط رو تعریف کرده تو فضای غرب که ما داریم تو میدان وارد شدیم. بدون که متوجه باشیم توی میدان یا باید فرمول های خودمون رو شناسایی کنیم، با اون فرمول ها بیاییم میدان رو یه مقداری تغییر بدیم که متناسب با میدان ما هم باشه، یا اینکه تسلیم بشیم. اگر تسلیم بشیم پیشابش معلومه باختیم. از مهمترین کارهای شهید طریق علامه طباطبایی این است که میدان بازی عوض میکنن، که حالا من لاغت چون گفتم تمرکزم رو شهید طریق بیشتر از شهید طریق آدرس نه، ولی اصل این تغییر میدان ها رو آدم خیلی داخل علامه طباطبایی انجام داده، که این یکی از مواردشه. از محل هایی که میخواد میدان بازی رو تغییر بدید این است که وقتی یه سوال میپرسن بگی اصلا چرا این سوال؟ یه سوال دیگه، یعنی ما سوالمون اینه یا یک سوال دیگه داریم. ببین شروع بحث میگه آقا مهمترین مسئله اینا گفتن آزادی و تساوی، من میپردازم به آزادی و تساوی، اما بگم مهمترین مسئله این نیست. اگه بخواید آزادی و تساوی حل کنید باید یه مسئله دیگه حل کنید. اونو که حل کردید میبینید اصلا صورت مسئله اینجا عوض شد. خب چرا شهید مطهری، حالا با این مقدمات برم سراغ خود مسئلهش که چرا شهید مطهری میگه که آزادی و تساوی، ببخشید، نظام این شباهت و تفاوت نظام خانوادگی و اجتماعی مهمترین مسئله است. من دو سه تا دلیل یادداشت کردم. شهید مطهری که خود همین نظام حقوق زن اون مقدمش دو تا تلنگر میزنه، تلنگراش هم باز نمی کنه، یه در حد دو تا جمله میگه. ببینید در واقع دو تا مطلب چیز شده داره. اول یک نکته دیگر رو بگم بعدش این دو تا تلنگر رو بگم. دو تا سوال الان مطرحه، یکی این که آیا نظام خانواده شبیه نظام اجتماعی یا نه، این یه سواله که میخواستم الان اینو بگم. قبل از این سوال رو بگم، اینی که شهید زنگ نگفته، چرا این سوال مهمتر از اون سواله؟ علت اصلش این است، اگر شما تلقیتون این باشه که خانواده سال دومی داریم، اصل چرا میدان بازی رو چجوری عوض کرد، چرا شهید مطهری این سوال دوم رو جای سوال اول گذاشت؟ سوال اول سوال غربی ها، سوال دوم یعنی سوال اول غربی ها، وگرنه شهید مطهری به سوال اول میپردازه. این که چرا شهید مطهری میاد میدان بازی رو عوض میکنه، نکتهش اینه، اگر شما معتقد باشید که خانواده شبیه جامعه است، نتیجه این حرف یا لازمه این حرف این است که شما میگید که ببینید به جامعه رو کمی نگاه کنید، سازمان های اجتماعی، تو سازمان های اجتماعی تمام نقش ها با دو روش به دست میاد، یکی حالا میگید لیاقت، یکی پارتی، حالا با شوخیش، یعنی یا شما توانایی کسب میکنی یا اینکه تو روابط این مقام رو اشغال میکنی. هیچ مقامی تو ذات هیچ کس نیست. یعنی مثلا اگه مثلا این همین مؤسسه همین حوزه علمیه، یکی مدیر حوزه است، یکی طلبه است، یکی مثلا کارمنده، این نیست که تو پیشانی مدیر ثبت شده باشه اصلا این مدیر به دنیا اومده، اون یکی ثبت شده کارمند به دنیا اومده، نه، ممکنه این که امروز مثلا معاونه فردا این بشه مدیر، اون که مدیره اصلا ممکنه فردا بشه کارمند جز، این تغییراتی که تو هر سازمان اجتماعی رخ میده. اما تو خانواده جایگاه زن و مرد یه جوریه که این جایگاه جابجایی پذیر نیست. وقتی جابجایی پذیر نشود، طراحی وضعیت خانواده با وضعیت اجتماعی تفاوتای پیدا میکنه. حالا چرا این سوال مهمه؟ حالا بنا سوال چرا مهمه؟ چون اول بحث عرض کردم مهمترین جایی که مباحث زن و مرد متفاوت میشه تو عرصه خانواده است. اگر شما اومدید گفتید خانواده یه مدل خاصی است متفاوت با مدل‌های اجتماعی، پس ما باید ببینیم این زن و مرد توی خانواده چه نسبتی با هم دارن،
که این نسبت وضعیت اجتماعیشون نیست. نسبت وضعیت اجتماعی چی بود؟ شما با لیاقت یا با پارتی میتونی هر موقعیتی به دست بیاری، یعنی با تقلای خودت یا با روابطی که برقرار میکنی میتونی هر موقعیتی به دست بیاری، اما تو خانواده نمیتونی هر موقعیتی به دست بیاری. همین که نمیتونی به دست بیاری، اونجاییست که تفاوت زن و مرد داره عرصه خودشو بروز میده، داره ثمرات خودشو بروز میده. اگه این ثمرات ما جدی گرفتیم، بعد میبینیم این خانواده کجا داره اثر میذاره تو جامعه، کجا داره اثر میذاره تو فرد. هر جا اثر گذاشت اون ثمرات رو باید پیگیری کنیم. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اگر شب بله شیطانی که آیا شباهت دارن یا ندارن، سوال این در واقع سواله، آیا شده که ننوشتن. ما میخواییم ببینید الان فعلا حرف همینه، چرا این سوال رو داریم جای سوال اول دارید؟ شما میگید آزادی، الان ما آزادی رو تو چه افقی فهم میکنیم؟ تو افق اجتماعی داریم فهم میکنیم یا افق معنوی؟ ما دو جور آزادی داریم دیگه، یا آزادی معنوی یا آزادی اجتماعی. آزادی اجتماعی مربوط جامعه است، آزادی معنوی مربوط فرده. شیطانی که قبل از اینکه بری سراغ آزادی، ببین خانواده از جنس جامعه است یا نه. اگه خانواده از جنس جامعه بود، بحث های آزادی اجتماعی رو میتونید در مورد آزادی زن هم پیاده کنید. اما اگه خانواده از جنس جامعه نبود، حالا میخوایم بحث آزادی زن رو مطرح کنیم، بعد ببینیم تو خانواده چه وضعیتی داره، بعد متناسب با وضعیتش آیا فردی و اجتماعیش فرق میکنه یا نه. به تعبیر دیگه اون نکته‌ای که شیطانی میخواد بگه اینه، ما یه تقسیم دوگانه فردی اجتماعی داریم، یه تقسیم سگانه فردی خانوادگی اجتماعی داریم. بحث سر اینه که آیا ما باید این تقسیم دوگانه رو قبول کنیم یا تقسیم سگانه. توی دوگانه حرف ها میزنم، توی سگانه بهتر معلوم میشه. آیا درسته که فرد کوچکترین واحد جامعه است؟
خانواده جامعه،
نه خانواده کوچکترین واحد جامعه است. فرد چی؟ فرد جزئی از جامعه است. اما الان جامعه یه دفعه همین سوال ما اینقدر از باب مردم آزاری و اذیت کردن ذهن است. حالا خانواده کوچکترین واحد جامعه است یا فرد کوچکترین واحد جامعه است؟ هر دو تاش درسته، منتها هر دو تاش هم غلطه. ببینید اگر منظور شما از واحد جامعه واحد اجتماعی فرد نیست، اما هر جامعه از افراد تشکیل شده، برای این فرد کوچکترین واحد جامعه است. فرق انتا معلومه؟ اینه این بحث در مورد خانواده قابل تره. فرق اولی معلوم شد، یعنی شما به یه معنا میپذیری فرد کوچکترین واحد جامعه باشه، اما اگه منظور از واحد جامعه واحد اجتماعیه، بگی نه فرد نیست، فرد واحد اجتماعی، فرد واحد شخصیه. این سوال در مورد خانواده مطرحه، آیا خانواده کوچکترین یا اصلا کوچکترین بزرگترین چیکار نه یک واحد اجتماعیه؟ این تلقی است که شیطانی میخواد به چالش بکشه. میخواد بگه اگر شما گفتی خانواده یک واحد اجتماعیه، اون وقت همه فرمولای اجتماعی تو خانواده میتونی پیاده کنی. اما شما میگیم، ما میگیم خانواده یک واحد اجتماعی نیست، نه به این معنی که جامعه از خانواده تشکیل نشده، همون گونه که جامعه از افراد تشکیل شده بود، اما جامعه یک واحد فرد یک واحد اجتماعی نبود، جامعه از خانواده تشکیل شده، اما خانواده واحد اجتماعی به معنی خاص کلمش نیست، به یه معنای دیگری است که الان تو بحث رو میخواییم باز کنیم. برای همین ما تقسیم دوگانه داریم یا سگانه. بدید دوگانه دوباره برمیگردم. فایده تقسیم دوگانه چیه؟ چرا این دو تا رو جدا میکنن؟ میخوان بگن علم روانشناسی غیر از علم جامعه شناسیه، درسته یا نه؟ خب دو تا که در باره انسان میخواد صحبت کنه، شما بگو انسان شناسی دو تاشو بگو. میگن نه درسته دو تاشو در انسانه، اما انسان از حیث فرد با انسان از حیث اجتماع متفاوته، درسته؟ حالا شیطانی میخواد بگه آقا انسان از حیث فرد با اجتماع متفاوته، انسان از حیث خانواده با انسان از حیث اجتماع متفاوته یا نه؟ سوال دومشون اینه، میگه متاسفانه جا افتاده برای ما که انسان از حیث خانواده از شبیه انسان از حیث اجتماعه. درگه نیست. چرا همین مثال که اول گفتم؟ چون تو خانواده نقشه عوض شدنی نیست، اما تو جامعه نقشه عوض شدنیه. حالا این اولین تفاوت. برای شیطانی دو تفاوت الان بگم. میگه دو تا دلیل داریم که اینا با هم متفاوتن.
خب اینا حکه دارن میگن همون صفحه اول نظام غذانمو از اونجا هنوز جلوتر نیومدن.
من میخواستم
نوابتشون روابطی که در اجتماع اصلی دیابت و روی فارسیه من خانواده دیدیم تغییر در خانواده. حالا الان همین رو خون بازش کنم، دقت کنید. ایشون دو تا مطلب میگه یکی نوع عبارتش یادم رفتش، رابطه زوجه میگه، چون عبارتشون دقیقه ببینید، یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده، دوم توالی نسلی. شاید می‌تونیم که به دو دلیل خانواده با جامعه متفاوته، یکی دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده، دلیل دوم توالی نسلی. دلیل دوم تو کتاب اصلا توضیح نداده، کل کتاب نظام حقوقی فقط با بند اول رفته جلو و همین دوتا رو باز کرده و خیلی ثمره پیدا میکنه. یعنی چی این حرفا؟ ببینید این حرف اولی رو تو بحث قبلیم تقریبا گفتم. شما توی جامعه هیچ کسی جایگاه اجتماعیش با شخصیت وجودیش گره نخورده، یعنی که با لیاقت با انواع چیزای دیگه شما ممکن جایگاه دیگری رو به دست بیارید. اما تو خانواده مرد و زن، مرد نقش شوهر رو داره، زن نقش همسر داره. این پدره، این مادره. نمیشه زن پدر بشه مرد مادر، نمیشه، معلومه دیگه نمیشه، نمیشه. حالا بگو به شوخی حالا عرض میکنی خدمتتون، میگفتش که چیزه دیگه، الان فعلا آقایون دارن بچه ها شیر میدن، حالا چند وقت دیگه آقایون باردار هم میشه. اما این شوخیشه، واقعا شما میری میری آقا این دوتا ویژگی ویژگی زنه، نمیشه، معلومه دیگه. یعنی این یه کار ویژه‌ای داره، نمیگیم هیچ کار همدیگه رو نمیتونن انجام بدن ها، اما یه جاهایی هست اینجا رو دیگه نمیتونن انجام بده، این مال اینه، اون یکی رو نمیتونه انجام بده. دو جنسن که دو رکن اصلی رو رقم زدن توی جامعه. ارکان اصلی جامعه مثلا رئیس، معاون، کارمند، ارکان یک سازمان ایناست دیگه. ارکانش با جنسیتشون، با وجودشون، با سنس طبیعیشون گره نخورده. حرف معلومه؟ این یک دلیل. بل از لحاظ زیستی. این از لحاظ خود کارکردش هم هستی به تبعش. باشه، کارکردهای دیگه هم دارن. اما یک کارکردهای کاملا خاصه اینه به خاطر زیستیش. یعنی گفتم مثلا این گفتم بچه داری، یعنی بچه بنی بار داری.
اقتصادی آقایون
خب حالا اونا رو هم بعدن برن سراغ اونجایی که خیلی دیگه واضحه بدید دست بذاریم. یعنی دیگه گفتم این بحث بارداری و شیده، حالا اون شوخیش رو سرم نظر کنیم، این کار ویژه زنه، اصلا کار مرد نیست، این نمیتونه جاشو عوض کنه. این دوتا رخ دو جنسن. بعد چنیتنی که نه فقط این دوتا، بلکه توالی این دوتا هم یه توالی خاصیه. اینو من با یه مثال توضیح بدم. ببینید حکومت موروثی خوب یا بده؟ یه زمان خیلی باب بوده ولی غالبا مخالف هم باش. اما ارث بردن فرزندان از والدین خوب یا بده؟ یه زمان مارکسیست‌ها خواستن باش مخالفت کنن، کلی مشکلات اقتصادی ایجاد شد. ببینید توالی نسلی تو فضای خانوادگی که پیاده میشه خیلی خوبه، تو فضای اجتماعی که پیاده میشه یه مشکلات ایجاد میکنه، حالا لزوما بد نیست، یه مشکلات ایجاد میکنه. مثال دیگه بگم، حالا این مثال رو میگم اصل بحثمون میمونه ها، ولی بذارید مثال خیلی خوبیه. ببینید تو ادبیات دینی ما کدوم از این کلید واژه ها خیلی پرتکرار و مهمه؟ حقوق کودک، حقوق والدین. والدین تو ادبیات غربی کدوم؟ چرا؟
آزادی،
حقوق این توالی نسلی. یعنی چجوری چه رفتی داره؟ ببینید وقتی شما خانواده رو یک واحد اجتماعی دیدید، تو واحد اجتماعی شما باید از کی طرفداری کنید؟ از یعنی شما حکومت تو جامعه باید هوای کیا رو بیشتر داشته باشه؟ ضعیف‌ها رو. برای منطق شما میشه طرفداری از ضعیف. تو خانواده کی ضعیفه؟ کودک. اما اسلام یاد چی میگه؟
میگه شما در نظر بگیرید عواطف والدین و فرزندان مدل خاصیه. این عواطف یه جوریست که والدین به شدت دلسوز فرزندانن، اما فرزندان اینجور دلسوز والدین نیستن. چون این متفاوته، در مجموع ظلم از والدین به فرزندان کمتر از فرزندان به والدین. در همین است که شما هشدار بده که هوای والدین داشته باش، چون شما باید جلوی ظلم رو بگیری. توی توالی نسلی مدل طراحی رو عوض میکنه. حالا اینا تو ادامه بحث این مثال بیشتر جا میفته. پس شاید تری دوتا دلیل مطرح کرده، میگه با این دوتا دلیل ما میگیم با یه مکانیزمی مواجهیم که این مکانیزم فهم میکنه با مکانیزم چیز. اون یه دلیل دیگه اش گفتی، گفته قدمای ما هم حکمت عملی رو چند شاخه میکردن؟ حکمت نظری و عملی. حکمت عملی چی بود؟ اخلاق، سیاست مدون، تدبیر منزل. یعنی سه تا رشته بود. الان چند تا رشته داریم؟ دو تا رشته داریم، روانشناسی، جامعه شناسی. هر چی بحث خانواده دارید، یا میره روانشناسی خانواده یا میره جامعه شناسی خانواده. یعنی شما خانواده شناسی ندارید، چون میگن مسائلش یا روانشناسی یا جامعه شناسیه. در که قدما میگفتن نه، مسائل تدبیر منزل فرق میکنه با این دو تا. حالا بریم استدلال قرآنیش که شما طلب کردید. استدلال قرآنیش من یاد داشتم، الان هی کلی زیر روش کردم که اشتباه نکنم، چون چند سری یاد داشته اومدم اینجا خودکارم همراه من نبود. بعد دیگه صلوات افسی ببینید، یکی از ادله اصالت اجتماع این است که جامعه هم تو قیامت مؤاخذه میشه. نه کل امته به امامه هم. اگر البته این مبنایی است که علامه طباطبایی و شهید تحریر دارن، آیت الله مصباح کتاب جامعه تاریخ با این حرف مخالفت کرده. بنده حقیرم یه مقاله نوشتم تحت عنوان اصالت فردی جامعه یا هر دو، تو اونجا نشون دادم که ادله آیت الله مصباح ادله کافی نیست، بر مبنای خدای مصباح میشه نظر آیت الله رد کرد. در همین من تو این موزه علامه طباطبایی و آیه شهید مطهری، این دو بزرگوار معتقدن جامعه هم اصالت داره، فقط فرد اصالت نداره. خب جامعه اصالت داره، دلایل میارن. یه دلایلش دلیل قرآنیه. آیه مثلا اون دلیل مناقشه کرده، به نظر مناقشش وارد نیست، گفتن فقط خاصیت مطالعه بیشتر بدین. دلیل قرآن یعنی چی؟ یعنی هم فرد رو روز قیامت مؤاخذه میکنن، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره، هم امت‌ها رو مؤاخذه میکنن، یوم ندعو کل امت به امامهم یدخل قوم مال فرعون میگه فاوردهم النار چه قبل چی یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار، قومشو جلوه میندازه میفرستتون تو جهنم. و از اون طرف هم تو مثلا جزء معارف واضح شیعه است، ولایت چیکار میکنه؟ رابطه ولایی تو قیامت داره تجلی پیدا میکنه. اینه معلومه؟ خب یعنی در واقع یکی از ادله اثبات اصالت جامعه این است که جامعه هم حشر داره. سوال، خانواده حشر داره یا نه؟ نه از حیث خانوادگیش، نه از حیث اجتماعیش. خانواده محشور بشه، میمیدم امت محشور میشه. حالا خانواده محشور میشه نه؟ بله؟ احسن بر شما. ببینید این دوتا آیه رو دوتا شما باید با هم دیگه در نظر گرفتید. یه آیه داریم اینوری که میگه نه اینا مستقلن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، اما یه امه میگه هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. ولی که خیلی از مفسرین به خاطر اینکه این تلقی رو نمیتونستن حلش کنن، زوج رو گفتن به معنی قرین، چون زوج معنی قرین داره. اما اینقدر آیات متعدده، باید از این یکی رو چیکار میکنن؟ والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحق بهم ذریتهم، نمیگه و تبعوا الذین هدوهم به ایمانهم، اجتماعی نمیگه، ذریتهم به ایمانهم. برای همین خانواده هم یه حیث حشری داره. یه دلیل برای اینکه خانواده چیز داره. دلیل دیگه قرآنی، اینا من برآوردم، به قولی که من برآوردیه، دلیل دیگه قرآنیش آیاتیه که هشدارهایی که میده. ببینید شما میگه اسلام به خود فرد خیلی اهتمام داره، چه آیه میخونید؟ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. میگه جامعه رو باید مواظب باشی، چه آیه میخونید؟ مثلا آیه امر معروف نهی از منکر. تو مسئولیت ها یه مسئولیت در قبال خودت داری، یه مسئولیت در قبال جامعه داری. آیه به همین ترتیب داریم که مسئولیت خاص در مورد خانواده داری که این مسئولیت در مورد جامعه نداری. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم وقودها الناس والحجاره. وقودش هیزومش اون آتش زنش چیزه، ناسه، یعنی جامعه، ناس میشه جامعه دیگه. مواظب خودت و خانوادت به شبیه اون آیه اوله، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مواظب خودت باش، جامعه خراب شد تو اگه خودتو خوب حفظ کنی از بین نمیری. حالا میگه که هم مواظب خودت باش، هم مواظب خانوادت باش تو جامعه. این دوره جامعه دوره حساب ویژه باز کرده. این دو تا دلیل قرآنی بود که به نظر من رسید برای تایید اونها. متا تایید ها دلیل نیست دیگه دوستان، طلبه هستید میدیدیم مقید غیر از دلیله. خب شهید مطهری هم مقدمه نظام حقوق زن در اسلام اشاره میکنه که چرا غربیا از اون دوتا شروع کردن. میگه به خاطر دو تا دلیل میگه، یه دلیل معرفتی میگه، یه دلیل غیر معرفتی. اینا یعنی دیگه حالا میتونید بخونید که به نظرم ثمره داره تو بحثا. دلیل معرفتی چون همین
من قبلی رو بدن میگم، مثلا منظورتون چیه که با هم بحث میشن؟ یعنی که نسبت به هم، نسبت به خانواده هم با هم
بحث میشن؟ اونجا که جامعه با هم محشور میشن یعنی چی؟
اونها
حق و ناس که مسئله فردیه.
نه در
قبال ما رو وارد بحث قیامت نکنید، بحث قیامت بحث سختیه. من فقط در حد فهم خودم میگم، هیچم ادعا نمی کنم فهمم درست باشه. این که ماها به شدت تو ذهنمون همه مطالب رو جدا میکنیم. روز قیامت روز حشره، حشر یعنی جمع کردن، جمع میکنن اولین و آخرین رو جمع میکنن. چرا اولین و آخرین جمع میکنن؟ چون که من اعمال من با اولین انسان عالم گره خورده، با آخرین انسان عالم هم گره خورده. بعد مدل محاسباتی بسیار بسیار پیچیده‌تر از توان فهم ماست. بر همین است که چون این به قول این معاندین تعارضات قیامت، چند تا تو احتجاج تبرسی نگاه کنید، طرف میاد سراغ چیز میگه این آیات با هم ناسازگاره. برای چی؟ برای که یه آیه میگه که مثلا لا یتکلمون، یه آیه میگه که اینا داشتن با هم دعوا میکردن. این جدا تعارض دیگه، خلاصه روز قیامت دعوا میکنن یا حرف نمیزنن. اونجا امام میگه، میگه اینا مواقف مختلفه، هر موقف یه اقتضایی داره. انسان هم فردی محشور میشه، هم جمعی محشور میشه، هم خانوادگی محشور میشه. اما خانوادگیش به قوت اون فردی و جمعیش نیست. برای یه مقداری بحثش پیچیده‌تره. ولی میخوام شما جمعی چی توضیح میدید؟ هر جور جمعی غیر فردی ها. ببین شما حق و ناسمو برام بگیرن فردیه. این نمیشه جمعی. حشر جمعی یقدم قومه یوم القیامه، برای ما زود بلغت شفه پیش بیاد، قومش رو میندازه به جهنم. اینا یکی یکی محاسبه نمیشن؟ هم یکی یکی محاسبه میشن، هم مثلا اینه که گفتم این روایت معاد خیلی پیچیده است. میگه یه مؤمن از 7 تا در بهشت وارد میشه. اما من از این در وارد شدم چجوری میتونم از یکی درم وارد شم؟ ما هم وارد شدم دیگه، ذهنیت ما اینه دیگه. میگه برخی از یه در وارد میشن، برخی از دو در، برخی از 8 درش هم وارد میشن. من تیکه تیکه میشم وارد میشن. اون معارف پیچیده ایه که خلاصه آدم باید چیز کنه. اون بحث جمعیش ما همش خیلی زن اون فردیه. برای من گفتم هشت جمعی حلش کنی خانوادگیش هم حل. شبیه اون میتونه باشه.
مثلا ما سبب معروف داریم که بگیم که اگه شما امن نکنی شما با قوم
محشور میشید. مثلا اینو خوب تو ذهنتون جا بیاندازید. من وقتی با قومم محشور میشم، قومی میندازنمون تو جهنم، حساب فردیمو نمیرسن؟ قطعا میرسن. پس چجوری منو با قوم میندازن؟ اون پیچیدگیاشه ها. یعنی بخوام ما هر وقت این ذهن اون اینور میره اونو انکار میکنیم، اونور میره اینو انکار میکنیم. برای همین است که مهمترین نکته ضابطه به نظر من، دوباره میگم نظر من هیچ اعتبار نداره، در حدی شنیده باشید فقط. مهمترین بله این هست. مثلا ما بخوایم وقتی چجوری وارد جهنمش میکنن، با قومش یا تکی
جمع نمیشه یا
یکی از یکی در حد فهمن این است که این جمع ازدادی که ما میگفتیم محاله تو قیامت ظاهرا محال نیست. زدین با هم جمع میشن، معروف ترین زدینی که با هم جمع میشن میوه هان. روز قیامت میگه شما این میوه میگیری، هم گلابی هم سیب هم پرتقال هم هلو هم چیه. اما الان سیب باشه که دیگه پرتقال نیست، پرتقال باشه که هندونه گنید، هندونه باشه گردو نیست که. اما میگه روز قیامت یک میوه هم میداری همشون هست. چه جور میشه؟ این حال انشالله رفتیم اونور میفهمیم چه جور میشه. ممکنه، حالا من هزار سالشو نمیدونم ولی ممکنه. بله. منتها یه مقدار باید توجه کنیم که متناسب با فهم ما حرف زدن. برای همین خود خدا این حرفا رو متفاوت میکنه که شما تو یه فهم وای نیستید اون یکی اشتباه کنید. برای همون آیه داریم 50,000 سال، آیه داریم 1,000 سال. کدومشه؟ روایت هم داریم که برای مؤمن مثل یک لحظه میگذره. خب حالا ما این بحث آخرت رو صرف نظر کنیم، بریم سراغ اصل بحث خود. من تا ساعت چند وقت جلسه اوله؟ دو جلسه ظاهرن درسته؟ خب شهید مطهری حال فقط اینو میگم، ایشون میگه که این به نظر مهمه وقتی که میخواد بفهمه غربیا چرا دچار انحراف شدن، اینم توی وقتی بخواد میدان بازی عوض کنید خیلی مهمه. وقتی میخواد بگه غربیا چرا دچار انحراف شدن، ماها باشه میگه آقا چرا غربیا وضعیت زن یهودان مرد، بلافاصله میگیم آقا مسامع سرمایه‌دارا رو میخواستن از زن سوء استفاده کنن و اینا. شیطان دوم میگه، اولین نمیگه، میره اول ریشه معرفتی رو میگه، بعد ریشه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اینا رو میگه. چرا؟ این خیلی مهمه. تا به لحاظ معرفتی افراد توجیه نباشن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. یعنی اگر شما یه انحرافی هست یه جای فکرشون هم میلنگه. ما مسئله فکری رو درست حلش بکنیم که وضعیت سر خودمون نیاد. ما الان این اغراض رو نداریم ولی وضعیت کشور ما داره همون جور میشه. چرا همون جور میشه؟ چون ریشه معرفتی رو حل نکردیم. برای همین شنگتر اول میگه آقا مهمترین مشکل شتاب زدگی فلسفی بود. شتاب زدگی فلسفی یعنی چی؟ این همین وقتی تا حالا گفتیم، یعنی فکر کردن مسائل زنم مثل مسائل اجتماعی حل میشه، خواستن احیای حقوق زن کنن، رفتن مدل احیای حقوق کارگر عمل کردن، خواستن احیای حقوق کودک کنن، رفتن مدل احیای حقوق مظلوم سازمانی عمل کردن. این مدل لحظه زد، این مبناشون بود، یعنی متفکرانشون اشتباه کردن. بعدم یادم باشه متفکرها تنها نبودن، مهمتر از اون دیگه حالا سرمایه‌دارا و نمیدونم سیاست‌مدارا و اینا هم وارد گوت شدن. خب حالا اگه بس اگر خانواده، پس من از اینجا به بعد بحثم شروع میکنم، از اینجا به بعد شروع میکنم بحث رو. یه لحظه بحث من کامل قطعش کنم که دیگه بسته به بحث شروع میکنم. یه مقدار من این خانواده رو هی بازش میکنم و تفاوتش با جامعه و فرد. حالا چون الان جامعه چون تو ذهن ما خیلی راحت از فرد جدا شده راحت بینیم، ولی تو ادامه بحثم به نظر اینا مهمه. اینا رو یه مقداری باز میکنم. الان پس یه مقدار از مسئله خاص زن میام سراغ خانواده، خانواده رو باز میکنم، این یه مقدار خوب باز شد، دوباره برمیگردم به مسئله زن. ببینید آها، من یه دلیل دیگه نوشته بودم یادم رفت بگم. من در واقع تا حالا سه جور دلیل گفتم. یه دلیلم این بودش که این دو دلیل شاید هری دو جنسی بودن توالی نسلی. دلیل دومم این بودش که قدما تقسیم بندی سگانه میکردن بعد یه جور دیگه میفهمیدن. دلیل سومم این بودش که آیات قرآن، این آیات میگه که خانواده حیثیت خاصی داره. دلیل چهارم که اول فراموش کردم این است که اساساً هدف وجودی تشکیل خانواده با هدف وجودی سازمان‌های اجتماعی که ما را می‌اندازیم متفاوته، یا با هدف وجودی خود جامعه متفاوته. چه فرقی می‌کنه؟ من ببینید هر واقعیت اجتماعی که اجتماعی که الان دارم میگه به بنی عامش که خانواده دارم بشه واقعیت انسانی بگیم که شکل میگیره، این واقعیت باید یه فلسفه وجود داشته باشه. ما اگه هیچ چیزی انگیزه نداشته باشیم جامعه تشکیل نمیدیم، انگیزه نداشته باشیم خانواده تشکیل نمیدیم. هدف وجودی باید داشته باشه. هدف وجود خانواده چیه؟ خانواده برای چی تشکیل میشه؟ بله؟ توالی نسل. حالا این که شما گفتید یه مطلب بگم، این به درد میخوره توی این تحلیل ها بعدم مفیده، حالا از این پرانتز باز کنیم. ببینید به یه معنا فرمایش شما کاملا درسته، منتها این هدف طبیعته نه هدف اشخاص. یعنی هیچ دوتا زن و شوهری نمیرن با هم ازدواج کنن که اگه ما ازدواج نکنیم ممکنه نسل بشر منقرض بشه، ولی طبیعت یه کاری کرده که اینا به هم علاقمند بشن بعد نسل بشر منقرض نشه. یه تفاوتی داره. خب میگم اون چی چیزی قرار داده تا فهمه چون مودت هم و رحمت کاملا قرآنی جوابی دادن، نمیتونی بحث کنه دیگه. بله همین هست. ببینید حالا از فضای قرآنش در بیه فضای عادی ذهنی رو بذاریم، یعنی حالا یا کسی قرآن قبول نشه بشه، افراد برای چه خانواده تشکیل میدن؟ آیا یکم عادی نیاز کنید، شما برای خانواده برکنید برید سراغ جامعه. چرا جامعه ما تشکیل دادیم؟ نیازهای متقابل ما. این نیازهای متقابل رو تو چه افقی داشتیم میرفتیم؟ میدونی من به تنهایی بخوام نیازم رو برآورده کنم، شما به تنهایی، اون یکم به تنهایی سختمونه. با همدیگه جمع میشیم، با همدیگه سود بیشتر ببریم، درسته؟ به همین ترتیب تمام سازمانه اجتماعی. شما چرا اومدید یک مجموعه تشکیل میدید؟ میگه این بخواد مستقل کار کنه، اون مستقل. حتی مجموعه نه فقط اقتصادی، مجموعه فرهنگی. چرا مجموعه فرهنگی تشکیل میدید تکی کار نمیکنید؟ میگه هر کدومون تکی یه مقدار میتونیم به سود فرهنگی برسیم، با هم دیگه دست به دست هم میدیم تا به سود بیشتری برسیم. پس هدف اصلی جامعه در مجموع میتونیم بگیم کسب منفعت بیشتر. منظور منفعت فقط منفعت مادی نیست، منفعت فرهنگی، منفعت اقتصادی، منفعت سیاسی. حزب چرا تشکیل میدن؟ چون میخوان به قدرت راحت تر با هم برسن، تکی نمیتونن به اون قدرت برسن، درسته؟ هدف خانواده چیه؟ چی؟ عادی شو بگیم قرآن چی بلکن؟ یعنی شما چرا ازدواج کردید؟ احسن یه چیز تو آرامش. نمیدونم حالا خیلی دیگه تو فضای چیز بریم، میخوایم عشق رو تجربه کنیم. یعنی ادبیات ناظر به اینه، میخوایم روحمون با یکی دیگه شریک زندگی پیدا کنیم. شریک زندگی با شریک اقتصادی از زمین تا آسمون فرق میکنه، درسته؟ که تعبیر ایشون بود همون مودت و رحمت. یاد داشتم چرا قاطی میشه این مرتب هم باد بردش. ببخشید وصول، من اینجور نمیشتم وصول به آرامش وحی و میتونیم بگیم دو تا هدف مهم داره، یکی وصول به آرامشه، یکی هم این که مهیا کردن محیط مناسبی برای تربیت. یعنی خلاصه افراد دغدغه بچه هم دارند، یعنی فقط برای آرامش نمیرن ازدواج کنن، معلومه دیگه. خب این دوتا رو که داشته باشیم، از همین دوتا تفاوت جدی ایجاد میشه که بحثمون ادامه میده. ببینید اگر هدف ما، یه مطلب دیگه میگم که این مطلب بهتر جا بیندازه، میخوایم دوباره میخوام به صورت مطلب بگم که میخوایم میدان بازی رو عوض کنیم. تو میدان بازی یکی از نکته مهم این بودش که مسئله رو عوض کنیم. مسئله ما چیه؟ مسئله اونا چیه؟ درسته؟ برای که مسئله رو عوض کنید، مسئله کی رخ میده؟ کی ما مسئله داریم؟ مشکلی باشه. مشکل یعنی چی؟
نفهمیم
نیست، یه چیز بیشتره. چی؟ سختی ایجاد شده. در واقع وضعیت موجود راضیمون نمیکنه، مطلوب نیست. در واقع تصویر ما از وضع مطلوب یه چیز غیر از وضع موجوده. هر وقت بین وضع مطلوب و وضع موجود ناسازگاری پیش بیاد، مسئله پیدا میشه. این فرمول کلی مسئله است. خب اگه اینجوره، چرا مسائل ما با غربیا فرق میکنه توی کشور ما؟ با کشور خودش قائل کنم. چرا میگیم این مسئله غربی مال ما نیست، وضع موجود خودمون که یکیه. گفتم رو حلش پاساشو گفتم، چون وضع مطلوب اون من فهم کنه. یعنی اگه شما وضع مطلوبت متعاوت باشه تو جامعه واحد، شما مسئله غیر از مسئله اون میشه. پس اگه ما میخواییم میدان بازی رو عوض کنیم، باید تمرکز کنیم رو وضع مطلوب، بعد وضع مطلوب و وضع موجود مقایسه کنیم ببینیم حالا مطلوب یا نه. برای همین مثلا برای ما بیهجابی مسئله است، برای فرانسوی ها هجاب داشتن مسئله است. معلومه؟ یعنی او وضع مطلوبش این است که بیهجاب باشن، برای هجاب دار مسئله است. ارزش ها احسن، یعنی باید بریم سراغ ارزش هامون که ارزش ها میشه هدف نهایی ما. هدف پس ما هرچی وضع مطلوب در برای وضع مطلوب بیاندیشی رو درم نکردیم. اونجاییست که آرمانگرای خیلی مهمه. معلوم شد؟ حالا اگر شما هدف وجودی رو درست بفهمید، میبینید وضع مطلوب خانواده غیر از وضع مطلوب جامعه است. وضع مطلوب ساده شروع کنم. وضع مطلوب جامعه چیه؟ یعنی شما به چه جامعه میگی جامعه خوب، جامعه ایدئال؟ چه اصلی از اصول اخلاقی رعایت بشه میگی این جامعه عدالت؟ قبوله؟ یعنی امام زمان بیاد عدالت رو محقق کنه. حالا آیا خانواده ایدئال وضع مطلوبش این است که عدالت شکر فرما بشه؟ چیه وضع مطلوبش؟ محبت، عشق، عاطفه. پس آرمان جامعه، وضع مطلوب جامعه خانواده. من پاکش میکنم حالا جلوش ترجمه میکنم. در واقع آرمان وضع مطلوب خانواده میشه عشق، میشه به تعبیر قرآنیش مودت و رحمت. آرمان جامعه میشه عدالت. خب اگه آرمان ها این دوتا با هم متفاوت بشه، بله متوجه هستم. بلند
در غرب
بود بله متفاوت داری میکنیم. تو هر جامعه متفاوت نیست، جامعه با خانواده متفاوته. این دو بحث
ولی در هر جامعه هم وضع مسئولشون متفاوته. یعنی الان گفتیم دیگه در
این هم سوال خوبی هست، از بحث من یه دور میشه ولی مسئله خوبیه. احسن بر شما. آیا این جوامع وضع مطلوبشون متفاوته، ما یه وضع مطلوب عینی داریم یا نداریم؟ وضع مطلوب که عینی نیست، وضع موجود عینیه. این سوال خیلی سنگین و مهمیه ها. دعوای پلورالیسم هم جا در میاد. آیا ما غایت نهایی برای بشر معین داریم یا نداریم؟ آیا اسلام که معین کرده دلخواه خودش رو معین کرده یا یه وضعیت عینی رو محقق کرده؟ یه وضعیتی که واقعا خوبه محقق کرده، واقعا خوبه. پس ما میتونیم درباره وضع مطلوب دعوا کنیم، بحث کنیم. دعوا یعنی نزاع علمی. این نیست که وضع مطلوب ما اینه، وضع مطلوب اونا شما اینه، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این نیست. و همین ببین الان من سیر بحثم رو نگاه واقع بینی حتی تو وضع مطلوب. ببین وقتی که شما به هر کسی تو هر جای جهان بگو وضع مطلوب خانواده چیه، همه میگن عشق. اینقدر این تو نگاه غربیایی که اینقدر خراب کردن همینا هم.
نسبیت اخلاقی
اون نسبیت نیست دیگه. یعنی ما که قائلیم اخلاق نسبی نیست، میدونم برای من دارم یه جوری بحث میکنم که شما با یه غربی هم میتونی بحث کنی. یه بار میخوام بحث تئوریک بکنیم آیا اخلاق نسبی یا نسبی نیست، یه بار داریم مصداقی بحث میکنیم. میگم شما میتونی برید تو خانواده غربی بگی آخ خانواده غربی آلمانشون عشق، اینقدر این آلمان براشون مهم شده که این تفکر غلط تو ایران هم داره وارد میشه که میگن تا به عشق نرسیدی ازدواج نکن. دیدین میگن یا نمیگن ازدواج نمیکنن چون به عشق نرسه، چون میگن خانواده یعنی عشق. معلومه؟ یعنی اساسا هر جای جهان بگه خانواده مطلوب یعنی چی، همه جا میگن خانواده مطلوب. شما برو معذرت میخوام ببخشید عذرخواهی میکنم، حتی خانواده های انحرافی مثل همجنسگرایی و اینها، بگو خانواده یعنی چی، تو همونجاش هم میگه عشق. حرف معلوم شد؟
راه اشتباهی میشه.
نه این مسئله اینقدر اساسی و بنیادیه. اینجا دیگه نسبیت اخلاقی نه، حالا بگن نسبیت اخلاق، چون اصلا پاسخ تئوریک دارن به این نسبیت اخلاق. ولی میگم گاهی وقتا نیاز نداریم مسئله تئوریکش حلش کنیم، همینجا مسئله حل. تو هر خانواده جامعه بگو جامعه آرمانی چیه؟ میگن جامعه پیشرفته مثلا غربیا. تو جامعه پیشرفته نهایی چه جور جامعه ایه؟ آخرش نه، میخوام اون پیشرفته عادت غربی میگم. آخر اون پیشرفته باید همه مردم به حقی برسن. نمیشه به یه عده ظلم بشه. یعنی عدالت آخرشه. خب حالا اینجا ما چه نکته بگیرم؟ عدالت یعنی چی؟
هر چیز در جایگاه خودش قرار
بگیره. تعریفای دیگه از عدالت داری من دوباره چی؟ بله میدونم، میخوام یه مفهوم دیگه برم که این تفاوته رو همین هر جایی در جایگاه خودش قرار بگیره انجام میشه. رفت ببینید عشق یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم جای خودش قرار نگیرن.
درسته؟ ایثار میشه.
ایثار رو بکنه دیگه. عدالت یعنی هر کسی جایگاه خودش قرار بگیره، به حق دیگری، به حریم دیگری تجاوز نکنه. عشق یعنی حریم ها رو برداریم، بین من و او فاصله ای نماند. حالا اون بحث دیگری، فعلا اصل بحثمون بریم. معلوم شد؟ ببینید وضع مطلوبمون کلن متفاوت شد. این میگه وضع مطلوب این است که حریم برداشته شود، اون میگه وضع مطلوب این است که حریم گذاشته شود. پس ببینید مسئلهمون چقدر تفاوت خواهد کرد هرچی داریم این جلو. خب چی؟ عشق تو همه ادبیات ها مفهوم ایثار توش هست. نشون میده عشق یه بار میگه شهوت، همشون میدونن شهوت عشق نیست. برای همین تو خود فضای غربی دوست دخترش با کابرش فرق داره. معلومه دیگه منظور. یعنی اون تو فضای غربی هم میگن آقا ما میخوایم رابطه عاشقانه با هم داشته باشیم، اونجا میخوایم فقط نیاز جنسی رو رفع کنیم. یعنی تو خود اون فضا هم افراد بین این دو فهم میذارن. برای همین گفتم خانواده میگن ما میدونی یعنی توی خیلی خانواده زن و مرد هستن، ساها با هم ازدواج کردن، دو تا بچه هم دارن، بعد از 30 سال تحصیل میگن با هم ازدواج کنن. یعنی هنوز تا حالا شک داشتیم عاشق هم دیگه بودیم یا نه. یعنی خب این نکته ایه. یعنی اونا هم میگه خانواده یعنی عشق. حالا درسته اشتباه کرد اصل مثلا اشتباه، اما خب ذهنیت رو بخونیم. خب حالا اگر ما اومدیم گفتیم که ضابطه اصلی این آرمان تو هر عرصه ضابطه اصلی هم میده، معیار هم دست ما میده. یعنی چی؟ یعنی چون که آرمان جامعه عدالته، یعنی همه رفتارهای اجتماعی رو میتونی با ضابطه عدالت چک کنی. معلومه هم دیگه. هر وقت شما یه آرمان داشتید از دل آرمانتون ضابطه میارید برای وضع موجود. الان شما میتونید بگید وضع موجود ما مطلوبه یا نه؟ چه وضع مطلوب شناختیم؟ اگه آرمان ما عدالت شد میتونیم بگیم الان وضع ما مطلوبه یا مطلوب نیست؟ حالا اگه آرمان شما تو خانواده عدالت شد، یه نتیجه میگه در تحلیل شما از وضع موجود و مسئله هایی که داری، اگه وضع آرمانی شما شد عشق، در تحلیل وضع موجود و مسئله هایی که داری تفاوت ایجاد میکنه. بذارید من یه مثال دیگه بزنم این مطلب بهتر جا بیفته.
بله الان من
متوجه نشدم. الان
من
موعد رحمتی
که
گفتیم، هم
هدف
من
گفتیم
هدف
چیه؟
هدف چیه؟ هدف چیه؟ آخرش
میگم
موعد رحمت. خب اونا
میگن
موعد رحمت دیگه. حالا اشکال بحثم کم که من فعلا دارم میگم شیطانی میگه شتاب زدگی فلسفی، میگه خودشونم درباره آرای خودشون درست میاندیشیدن، به همین حرفای ما میرسیدن. من دارم میگم عملا این تو وجودشون هست. میگه فطری یعنی دیگه تو وجود من، اما خلاف این برنامه ریزی کردن، خلاف این طراحی کردن، با اون خلاف بودن رو در بیاییم، با اون نیازها ناسازگار، با فطرتشون ناسازگار. خب همون مثال که میخواستم بگم، ببینید من میخوام یه مثال بگم که چجوری وضع مطلوب ما، صورت مسئله ما، نه فقط صورت مسئله ما. ببینید تو روش طریق علمی چی میگن؟ میگن باید اول مسئله داشته باشی، بعد فرضیه بدی، بعد بری شواهد رو جمع آوری کنی، اثبات یارب بشه. خونده دیگه حالا نکه دانشگاهیان که حتما خوندن توی بحث پروپوزالشون. اوزادیان حالا در جریان باشه. تجوهش علمی رو اینجور تعریف بکنن. میگن شما یه مسئله داشته باشی، بعد یه فرضیه بدی که این فرضیه پاسخ مقدر برای این مسئله است. بعد شواهد رو گردآوری کنی، ببینی این شواهد فرضیه شما رو تایید میکنه یا رد میکنه. خب حالا میخوام بگم ببینید آرمان ها چجوری مسئله رو عوض میکنه. وقتی مسئله عوض کرد، مشاهده شما عوض میشه. مشاهده دیگه کار حسیه دیگه. زلزله رخ داد مثل زلزله بم، کشتار فراوانی داشت. علت
این کشتار فراوان در بم چه بود؟ مسئله بسته داره که مبانی و از آرمانت، آرمان شما چی باشه؟ صورت مسئله فهمت عوض میشه، مشاهده همچی عوض میشه. یه عده گفتم میدونی مشکل چی بود؟ وضع آرمانی که این آفتشه این بود که فحشا زیاد بود اون منطقه، گناه زیاد بود، عذاب نازل شد. یه عده گفتن با مشکل ساختمون سازی بود، مقاومت مصالح پایین بود، چون مقاومت مصالح پایین بود ساختمون و مهندسی نبود، این زلزله همه رو خراب کرد. خب مشاهده میخواییم بکنیم، اونا میرن چی مشاهده میکنن؟ فحشا و اینا رو بررسی میکنن، راست میگه چون بودایین باقی منطقه توریستی فضیت خراب بود. مشاهده میکنن شاهد خارجی دارن برای حرفشون، بله. کجا؟ زلزله سیستان. چند وقتی زلزله سیستان رخ داد، ریشترش بیشتر بود، تلفاتش کمتر بود، خیلی هم کمتر بود. دو سه سال پیش بود.
نه زمانش، زمان زلزله.
حالا منو نمیدونم، اون یه تحلیلی که اون تحلیل اون یکی اینو اینجوری توجیه میکنن که میگن زمانش طولانی‌تر بود، کشتار بیشتر، زمانش کوتاه‌تر بود. حالا مثال میخوام بگم، ولی میخوام بگم من فقط منظورم نمیخوام بگم این درسته یا اون غلط دیگه، ولی اونوریت هم میگم. اونا که گفتن که ساختمون سازی مشکل بود، شاهدشون چیه؟ شاهد بیرونشون میگن ژاپن. ببین زلزله‌های ژاپن ریشترش خیلی بیشتره، ساختموناش کمتر خراب میشه. حق با کیه؟ حق با خداست. من فقط نمیخوام بگم درست و غلطه، فقط میخوام بگم ببینید مبانی چجوری مسئله مشاهده تا آخر همه چی براتون عوض میکنه. حالا این شد. حالا بریم سراغ مسئله خودمون. ما اگر عدالت رو مبنای تشکیل خانواده بدونیم، تمام مدل‌های ما درباره وضعیت حقوقی زن و مرد متفاوت میشه. مسئله دیگه همون چی بود؟ احیای جایگاه زن در جامعه، این هم متفاوت میشه. یه بار این است که شما میخوای عدالت رو محقق کنی تو خانواده و بعد تو جامعه و جای دیگه، یا میخوای عشق رو محقق کنی تو خانواده و جای دیگه. آدم این بحثی قهبیار بخونه بعد یقین میکنه قرآن اصلا دین ما معجزه است، سر تا سرش معجزه است. یکی از معجزه‌هاش که الان میخوام واردش بشم اینه. حقوق برای چیه؟ قوانین، قانون گذاری برای چه قانون میذارن؟ بله؟ اجرای عدالت. عامیانه ترش رو بگید. قانون میذارن که چی بشه؟ خب چرا قانون میذارن؟ خب بگن قانون هست، خب نگه قانون. کسی به حق دیگه تجاوز نکنه. قانون یعنی محدود کردن تو ذهن ماها، درسته؟ حالا ما میتونیم قانون بذاریم عشق ایجاد بشه؟ انقدر این حرف قلبی تو ذهن ما مستقره با قاطعیت جون گفت نه. اما میشه؟ اما یعنی در واقع اینکه گفتم معجزه اسلام، معجزه اسلام فقط این نمیدونم مثلا یک شق القمر نیست، خیلی از معجزات اسلام معجزات علمیه. قانون رو که برای دعوا حل کرد، قانون دعوا حل کردن دیگه، برای حل دعوا بود، قانون رو به کار گرفته برای تقویت رابطه. چجوری؟ در واقع چرا؟ چون این خانواده آرمانش عشقه، اون آرمانش عدالت بود، چون آرمانش عدالت بود قانون باید دعوا رو حل می‌کرد. بعد به قولشون اجرای عدالت، دیگه اجرای عدالت یعنی تو به این ظلم نکن، اونم به تو ظلم نکنه. اما اگه آرمان عشق شد، بعد متناسب با آرمانش قانون طراحی کنید. برای همین گام اول تمام قانون‌های خانوادگی تحلیلش با قانون اجتماعی متفاوته. و وقتی قانون خانوادگی با قانون اجتماعی متفاوت شد، احیای جایگاه زن که اونجایی که زن و مرد خیلی متفاوته خانواده است دیگه، با احیای جایگاه با اصلا مدل ارتقای مرد متفاوته. اینجوری بگم، یعنی ما الان تلقیه دیگه، مردا جایگاهشون بالا است، زنا جایگاهشون پایین رفته. ما میخوایم این مردا رو میگه ما میخوایم ما مردها رو بریم بالا، میگه زنا رو میخوایم بریم بالا. هر چی هست با هم متفاوته. درسته؟ در همین حالا من از سراغ قانون که از جهتی ساده تره ولی از جهتی پیچیده تره شروع میکنم، بعد میرم سراغ احیای جایگاه. تو کتاب شیخزری نظام حقوق زن میخواد احیای قانون رو باز کنه، احیای قانون رو باز کنه، اخلاق جنسی و مسئله حجاب میخواد احیای جایگاه رو بگه. منتها چون کسی اینجوری نخونده اون کتابا رو فقط شبه نگاه میکنن، اخلاق جنسی هم که میگن حرف به درد نخوریه. یعنی کتاب پیش بافتشون از خود شیخزری ناراضی بوده، چند سخنرانی بوده چاپ کردن، ایشون دیده آقا این که به درد نمیخوره سخنرانی من، اونی که میخواستم بگم این نبود. منتها دیگه چاپ شده و ایشون هم با ناراحتی گذشته، ولی با یادداشت سال ما سعی میکنیم اونو
اصلاحش کنه. خب اخلاق جنسی، اخلاق جنسی هم مقدمش نمیشته، نوشته اخلاق جنسی وقتی که چاپ شد شهید خیلی گلایه‌مند شد، منتها چون دیگه شهید شد و کسی حق نداره دست داره ما همونجوری چاپش کرد. معلومه از من که خوندم برام واضحه کجاهاش گلایه‌ست، یعنی معلومه حرف نیمه تمامه، حرف هنوز خامه، حرف رو باید ادامهش داد تا این حرف جا بیفته، وگرنه اصل ایده درستی. خب پس ما تو نظام حقوقی رو فعلا شروع کنیم. تو نظام حقوقی دغدغمون این است که توی جامعه قانون‌های بگذاریم حد و مرزها شفاف بشه که به حق همدیگر تجاوز نکنن، اما تو نظام حقوقی برای خانواده قانونی باید بذاریم که این قانون حد و مرزها رو کم رنگ کنه در حالی که تجاوز هم رخ نده. این پیچیدگی قانون خانواده است. قانونی باید بذاریم که حد و مرزها کمتر بشه، اینا در هم ایز این تغییر بشه، در این حال ظلم هم نشه، چون خلاصه قانون درباره ظلم هم همواره داره. برای مدل طراحی قانون خانواده با مدل اجتماعی متفاوته. و ما به لحاظ حالا این نکتهشو بگم بعدا تو جایگاه مفصل میگم، ما میتونیم جایگاه رو از کلمه اخلاق به کار ببریم. ما دو تا کلمه داریم، کلمه حقوق، کلمه حقوق دنبال حداقل هاست، حد و مرز گذاری هاست، اخلاق دنبال تعالیه. برای این همه احکام اخلاقی خیلی سنگینه، همون مسئله حقوق فقهیش، فقهی که غالبا حقوقیه خیلی سبکه. معلومه یا نه؟ ببینید ما یه حوزه حقوق داریم که فقه ما عموما حقوقیه، یه حوزه اخلاق داریم، کسی که دغدغه اخلاق داره دنبال حد اکثر هاست، کسی که مسائل حقوقی داره دنبال حد اقل هاست، دنبال یه سوراخی میگرده تقلب خودش انجام بده. اما کسی که دغدغه اخلاق داره اصلا سوراخی هم نباشه، اصلا راهی هم وجود داشته باشه، باز ایثار میکنه، باز حق خودشو نمیخوره. حالا به قول شما کلاشهری همیشه و مثالش رفتن. خب ما پس وقتی اولش من میخوام نظام حقوقی اسلام و شرع بدم تو احیای حقوق زن، بعد میخوایم جایگاه زن رو بگیم، جایگاه میشه بحث اخلاقی تو نگاه عمیق، تو نگاه غربی، چون اخلاق از جامعه گسسته شده، یعنی ارتقاء اخلاقی ربطی به احیای جایگاه زن نداره. مثلا معلومه این همین الان شما الان مثلا یه مقاله ببینید احیای جایگاه زن در جامعه، به ذهنتون میره که باید زنها اخلاق مدارتر بشن از این تیتر، در حالی که تو مبانی فکری ما باید از جنس بحث اخلاقی بشه، نه گال اخلاق مدارتر بشن ها. یعنی اونجایی که ما دنبال بالا رفتن جایگاه واقعی یه نفر هستیم، اونجاست که داریم دغدغه‌های اخلاقیمون رو پررنگ میکنیم. این حال گفتم این پرانتز رو به واسطش باز کنم، من اولین بار که این کتاب اخلاق جنسی رو خونده بودم همینجوری ذهنم همینجا قاطی کرده بود، گفتم آخه یعنی چی غربی ها مهمترین ضابطه شون برای اخلاق جنسی آزادیه؟ آخه تناقض از این بدتر؟ اخلاق اصلا نقطه مقابل آزادیه، تا دقت کردی؟ اصلا اخلاق مداری یعنی انضباط و هر کاری نکردن، میگیم آدم اخلاقی آدم یله، درسته؟ بعد اینا اخلاق جنسی رو بردن تو افق آزادی، اینجا فاجعه. حرفا معلوم شد؟ جور از اینکه باید قضاوت کنیم حرفشون درست یا غلط ها، یعنی مبنای تحلیل معلوم اشکال داره، آدم ممکنه نتونه اشکال بفهمه، یعنی که ناسازگاه. آقا تو بخوای اخلاقی بعد آزادی، این اصلا اینجاست وارد شد که برای همین میخوام این حرفا اینقدر تو جامعه ما رایج شده، همین میگن اگه بخوایم جایگاه زنان رو بالا ببریم بعد آزادی ها رو زیاد کنیم. ها آزادی که جایگاه بالا نمیبره، جایگاه بالا بردن باید تو فضای کلماتی مثل رشد به کار ببرید، حالا اخلاق نگید، ارتقای منظورم معلومه چی دارم میگم یا نه؟ خب برای همین میخوام اون دومیه خیلی پیچیده تر از اولی است، دومیه فقط تیتش اشاره میکنم. ببینید تو جامعه آرمانیش، ببینید حقوقیش میشه عدالت، آرمانیش یک کمی میشه مفهوم آزادی. چرا؟ چون که من دیگری رو مثل خودم بدونم، پس همون چی برای خودم میبزندم برای او ببزندم، پس به آزادی عمل او احترام بذارم، چون من دلم میخواد به من آزادی عمل بدن، من خودم روش کنم پس بذارم او هم روش کنه، جلوشو نگیرم، مانع تراشی نکنم، مانع نقطه مقابل آزادیه. اما توی فضای خانواده چیه؟ تو فاز خانواده میگه من دنبال دیگری میگردم، اولی دنبال دیگری باش مواجه دارم، اما دیگری رو به نفع خودم مصادره نکنم، بذارم او هم آزاد باشه. اما تو دومی میگیم توی خانواده میگه من دنبال دیگری میگردم که دیگریش براش خیلی مهم نباشه، بتونه من بشه، منم او بشم. وحدت که حالا اینو بعدا تو بحثا این یعنی مقدار هنوز ثقیل مطلب، تو اون بحث دوم که وارد شدیم واضح‌تر میشه. بحث آزادی میتونه حیث اخلاقی پیدا کنه، اما باید بازش کنیم حتما برای حیث اخلاقی پیدا کردن آزادی برای رشده، یعنی مانعی شاید تعریف آزادی تعریف میکنه عدم مانع برای رشد، نه عدم مانع. الان قریا آزادی میکنه عدم مانع، نه یکم فرق. ببینید الان غربی ها آزادی رو میگن عدم مانع. حالا خب ساعت من 14 دقیقه است، اون ساعتی که خب درسته دیگه، بله همین حالا همین حدود است، 1-4-7-8 دقیقه. ببینید شهید مطهری، حالا این ما داریم وقتی دیگر هم میگیم، همش بخواییم وقتی دیگه پرانتز باز بشه مطمئن، چون بعد پرانتز مفیده. غربی ها میگن آزادی یعنی عدم مانع، درسته؟ نه غربی ها، نه همه آدم ها. آزادی یعنی چی؟ یعنی مانع جلوی من نباشه. شهید یه تحلیل فلسفی داره، تو تحلیلش میگه حتما باید شما شرطی اضافه کنی به این عدم مانع که بدون اون شرط آزادی میشه توهم، عدم مانع برای رشد. چرا شرط برای رشد رو باید به آزادی اضافه کنیم که آزادی تقلب نشه؟ میخواد بخاطری که شما آزادی یعنی عدم مانع، عدم مانع زمانی معنی داره که من بخوام حرکتی بکنم. ببین من الان بخوام میام جلو، این میزه مانع منه، اما الان میخوام برای شما صحبت کنم، این میزه مانع که نیست، چی کمک کار منم هست. برای شما تا نگی چی کار میخوای بکنی نمیتونی بگی آزادی آزاد نیستی. خب چی کار میخوام بکنم؟ هر کسی تو ذهن خودش طالع وضع بهتره، هیچ کس نمیخواد بدتر بشه، درسته؟ برای همین هر کسی دنبال رشد خودشه. برای همین آزادی یعنی مانعی برای رشد من نباشه، نه مانعی برای انحداد من نباشه. این فریبیست که زیاد سر افراد میذارن، آزادی یعنی عدم مانع برای رشد، وضع بهتر. چی؟ اون مامانگیم
که
خودت رو میکشن
خود.
ها آیه بعد بحث
بعد اینم الان میشه علاوه بعد بهتره برای
میدونم این این بحث اون مطلب قبلی رو مطرح میکنه که آیا وضع بهتر یا به تعبیر دیگه وضع مطلوب کاملا دل بخواهی یا واقعیت داره. آیا ما میتونیم بررسی کنیم صرف این که من به نظرم وضع بهتریه بهتره یا نه میتونیم بررسی کنیم به هر کس نشون بدیم ببین این برای تو هم وضع بهتره، ولی که میگه من اینو خوشم نمیاد. مثال خیلی خوبش که شهید تمام بحث آزادی مطرح کرده، مثال سواد آموزی و بهداشته. میگه چرا اینا نمیان بگن آزادی در سواد آموزی؟ چون سواد آموزی رو همه بهتر از بی سوادی میدونن. میگن اگه تو بی سوادی سواد آموزی اجباریه دیگه تو کل جهان. خب چرا اجبارش کردی؟ چون میگه او بهتره. او در مسیر رشده. برای این هر چی مانع سواد آموزی باشه باید برداریم ولی مردم نخوان. چرا بهداشت اجباریه؟ طرف مریض هم مستقیم میگه دلم میخواد، شما چه رفتی داره؟ میگه دلخواه تو غلطه، پزشکی به ما نشون میده این حالت مریضیه ولو که تو دلت میخواد این کارو بکنی. هر جا ما تو متن واقعیت واقعیت برتر رو پیدا کنیم میتونیم به هم بگیم شما اشتباه کردید. یکی از جاهایی که دین دایش بده اینجا فقط اینجا اینجا جای دیگه. بله خب برای همین است که به قول شنگتر اینو بحث فلسفی میخواد، با رأی گیری مشکلش حل نمیشه. یعنی باید بررسی بکنیم ببینیم واقعا این بهتره یا اون بهتره. صرف این که اکثریت افراد میگن این بهتره دلیل نمیشه، ممکن اکثریت اشتباه کنه. نکته شنگتر اونجا اینه، میگه این اکثریت کی تو آزادی تصمیم گیره؟ تو مسائل سلیقه‌ای. آقا مثلا اینجا رو اینجوری رنگش کنیم یا اونجوری؟ ببین اکثریت افرادی که میان اینجا چه آدمایی ان، اینا از چه خوششون بیشتر میان؟ حالا این شکلی رنگ کنی یا اون شکلی رنگ کنی، اینجا سلیقه اکثریت رعایت میکنیم. اما جایی که ما واقعیت عینی داریم، مثال بهداشت، مثال پزشکی و بعد مثال دین و هزار تا مثال دیگه ما تو دین داریم، میگیم نشون میدیم واقعیتی داریم. واقعیت داریم دیگه، رأی اکثریت بی خوده. خب این یادآوری کنید، من البته تو یادداشتم هست، متو ممکنه نرسه، این جزء مسائل مهمه. این مطالبی که شهید تری میگه تا آخر بحثش بهش وفاداره. بعد اون آدم از شبهه‌های سنگینی رو جواب بده ها، مثلا آیا تعدد زوجات با عشق منافات داره یا نداره؟
داره.
چی میگن؟ داره. حالا بعد ببینیم داره یا نداره. یعنی توی نگاه عادی که نگاه همون غربیه که ایشون هم داره، توی نگاهی که مبناش عدالته، تعدد زوجات ناسازگاره. اما اگه مفهوم عشق درست بازش کنید تو روابط زوجین، ما می‌بینیم که چرا منافات نداره. حالا هم فقط داشته باشید، این یکی از من بپرسید حتما. حتما داره. و منم زنده بیرون میرم ان شاء الله. بخاطر اینکه من یه جایی گفتم آقا من چند تا معجزه دارم. یکی از معجزاتم اینه که چندین جا مجالسی که خانوما بودن، حالا شما طلبه اید، خیلی اهل یعنی مسائل دین نیستید، من تو جمعی دانشگاهی جمع خانوما دفاع کردم از تعدد زوجات و زنده ام هنوز. این زنده بودن من کافیه که من معجزه این دارم، ادعای نبوت.
زنده.
چی؟
یعنی
نه هنو بخوام. اینم نکته ایه. نه این از عجایب عالم اینه که خانومم رو بلاد فکری متقاعدش کردم. هم نه نستم اقدام کنم، ولی یعنی میخوام این خودت همین کلیه. یعنی مسئله اینه. اینه حالا اینکه گفتم یه پرانتز داشته باشید اینجا. یکی از این آیه سوره نساء، این واقعی مردم آزاری در خصوص خانم رو مطرح میکنیم. سوره نساء یه آیه داره ضابطه نفاق رو مطرح میکنه، آیه حدود 80 و 90. میگه منافقین چنین و چنانن، بعد میگه که فلا برب بکر، به پروردگار قسم، لا یؤمنون، اینا که منافقن ایمان نمیانن، فلا برب بکر لا یؤمنون، حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این ضابطه یکی از ضابطه مهم قرآنی برای ایمان، ایمان در مقابل نفاق، نه ایمان بنی مسلمانی. میگه که اگه منافقو میدونی از چی بفهمید که مؤمنه یا نه، این که توی هر اختلافی، فی ما شجر بینهم، تو هر اختلافی به توی پیامبر مراجعه کنن قبول کنن کافی نیست. چی نیازه؟ ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. حالا فهمیدم من چی میخوام بگم. یعنی هر مسئله شما اختلاف پیدا کردید به پیامبر مراجعه کنید، حرف پیامبر رو قبول کردید، تای دلتون ناراضی نبودید، اونجا معلومه منافق نیستید. اگه ناراضی بودید منافقید. در همین است که حتما خانم‌ها باید تو بحث تعزوجات خودی رو توجیه کنن، وگرنه بعد برن فکر خودشون بود. بله اینا مردم آزاریش بود. آی تونستی در آقایون یه جهت پیدا کنی؟ مثلا چند جا گفتید سریع یکی از خانوما گفت همینا، منم یه حرف برای آقایون میگم، هر چی بکت پیدا یا چهار کات بهتون پیدا کنید. ولی خوبه پیدا کنید آدم بفهمه خودشو. بله
چی؟ خانوما مشکل ندارن
من
عدالته و اینکه
تعدد زوجات، نه شما با شرط عدالت مشکل ندارید در مورد همسرتون.
وقتی تعدد
زوجات
در
بین ایرانی‌ها چی تعریف شده،
در بین خود
عرب چی تعریف شده؟ خب حالا دیگه وقتی خلاص باب توجیه بازه
الحمدلله. اون
ادالت رو میتونن برقرار کنن یا نه؟ مثلا نمیتونن، اصلا نباید بکنن.
بله.
برای همین از خدا بی خود گفته، چون خدا که میدونسته که نمیتونن
ادالت رو برقرار کنن.
حالا میرسیم به اینا، بذارید نوبتش بشه. حالا بحث میکنیم، ببینید به لحاظ منطقی هیچ جای اشکالی نمیمونه، اما بله به لحاظ احساساتی اون دیگه مسئله خود خانم است. خب مسئله بعدی که باز مقدمه دیگری که تا اینجا من مقدمه یکمو گفتم، حالا میخوام مقدمه دو رو بگم. مقدمه دو دیگه به طول. مقدمه یک چی بود؟ خانواده غیر از جامعه است. با این توضیح نوعاته توی یاد داشته خودم 4-5 بندش کردم اینو. اما مقدمه دومم، یعنی تا حالا فهمیدیم خانواده غیر از جامعه است، مقدمه دوم که باز ما دوباره تو فضای غربی واقع شدیم. خیلی داره. بله شباهت هم باید رعایت بشه. مثل فرد و جامعه، خیلی از مسائل اجتماعی مسائل فردی هم هست. اما چرا جامعه شناسی غیر از جامعه شناسی شد؟ چون میخواد بره سراغ مسائل خاص جامعه. تو خانواده هم این هست و برای همین تو ادامه بحثا مکرر از بحث اجتماعی شاهد میاریم برای بحث این حال تذکر خوبیه بعدا من تو بحثم این استفاده خواهم کرد. اما مطلب بعدی نسبتا ساده است، یعنی مثل قبلی اینقدر طول دادن نمیخواد، اونم اینه که چه فضای غربی یه حرفی زدن تو فضای اسلامی اصلا اینجوری نیست. تو فضای غربی همواره مکاتب رئالیستی در مقابل مکاتب ایدئالیستی هست، همواره شما یا رئالیست یا ایدئالیست، حالا چه تو معرفت شناسی چه تو ارزشات چه هر جای دیگه. به تعبیر ساده ترش که حالا ما بحث ارزش ها و هدف رو میخواییم مطرح کنیم، واقع گرایی در مقابل آرمان گراییه. موضع اسلام کدومه؟ ما آرمان گراییم و واقع گرا نیستیم. ها؟ من یه تعبیر نوشته بودم تدریسم باور کنید کرده بودم، بعدش آقا تو سخنرانیش بکنم آقا یادداشتای من احتمالا تکرار آقا زبرش گفت که آقا چیز فکران یکی در اومد، ولی من قبل از آقا گفتم گفته باشم تعبیر آقا این بود آرمانگرایی واقع بینانه. واقع گرایی یعنی اصالت واقع، یعنی هرچی وضع موجود همین خوبه. آرمان گرایی یعنی فقط منو که دلم میخواد. بخوام بلا تاریخ اسلام بگیم، مثال بارز واقع گر واقع گرایی بخوام بعد سیاسی بگیم میشه حزبات. الان واقعیت کدوم طرفه؟ ما میریم همون طرف. الان حکومت دست کیه؟ فعلا اینوریم، فردا رفت اون بر، ما میریم اون بر. آرمان گرایی میگه من رو اصولم واسدم هر چه باد آباد. مثال مهم تاریخیش نمیدونم آقا تو سوالش اشاره کرد یا نه، یعنی چون حرف ما آقای قاضی شد یادم نیست، حالا اگه بعدن آقا گفت من گفتم و گفته باشم. صلوات بر فتی اللهم صل علی محمد. حتی شکریه جا گفتم آقا یادداشته من برداشت یا نکنم دوزی دارم یادداشته من برداشته بعدی که خب معلوم چیزه طبیعی آقا از نظرات دیگران استفاده میکنه این طرف جدی گره. حالا ببینید تو دوره صدر اسلام معاویه یه آدم واقع گرا بود، وقتی که ابو سفیان تا وقتی دشمنی با اسلام نون توشه دشمن اسلام بودن، وقتی مسلمان شدن نون داره مسلمان شدن، منظورم از واقع گرایی معلومه دیگه. آرمان گرایی مثال بارزش خوارجه، این حکم نباید اجرا بشه هرچه باد آباد. حضرت گفت آقا من به حضرت گفتن آقا تو خودت میدونستی اشتباه چرا قبول کردی؟ آیا شما تقدیر شما بود؟ حضرت حکمیت رو قبول داشت یا نه؟ اصلشو؟
نه.
نبود دیگه، اشتباه بود. چرا پذیرفت؟ به خاطر اینکه آرمانگرای واقع بین بود. آرمان این بود که حکمیت نباید اجرا بشه. اما من باید با این مردم باهاشون تا حد توانشون تعامل کنم. قرار نیست بزنم همه مردم رو بکشم. برای همین از حکمیت کوتاه اومدم. خوارج گفتن اشتباه کردی کوتاه اومدی. اون درست بود بعد روش باییم استادی، برای همین تو کافری. معلومه؟ برای همین یه عده آرمانگران یه عده واقعگران، نگاه اسلام آرمانگرای واقع بینانه. بعد این آرمانگرای واقع بینانه برام شده این مقدمه دومم بود. حالا این دوتا مقدمه رو با هم تلفیق کنیم ببینید چی ازش در میاد. یادآوری میکنم موضوع بحث من اینه که میخوام نظام حقوقی اسلام رو مبنای حقوقیشو که بعد بخوام تو بحث زن و مرد پیادش کنیم باز کنم. توی مبنای حقوقی اسلام آرمانگرای واقع بینه، یعنی میخواست حقوق قانون گذاری کنه، هم آرمان ها رعایت میکنه هم سعی میکنه یه کاری کنه که جامعه هم تحمل کنن. این تو بحثی حال فقهی اونایی که طلب هستن تو بحث فقهی خیلی رابطه مهمیه، خیلی کارا بسیار 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 تو کمال انسان موثره، اما واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون اگه واجب کنی ضررش بیشتره. نماز شب اینقدر ثواب داره اما واجب نیست، چون نمیشه اگه واجب کنی مردم نمیخونن نماز اصلا نمیخونن. اما نماز صبح دو رکعت بذاریم، مثلا منظور به سال در حد فهم من دارم میگم، نمیخوام حتما فلسفه اینه، ولی واقعا شما خیلی وقتا ممکن است طبق چرا چادر واجب نیست؟ چون اگه شما چادر شهید دارید مثلا اینجا میگه چرا اینا اصرار دارن من شهید می‌داری که پوشیدن صورت تو اسلام واجب نیست؟ میگه چون اگه پوشیدن صورت رو واجب کردی اغلب حجاب نمیذارن. برای همین شما اونی که حداقل اسلامه بگو، اینو که گفتی پس حالا بگو بیشترش هم بهتره، بیشترش هم بهتره، بیشترش هم بهتره. اما اگه شما رفتی رو، معلومه که پوشیدن بهتر از نپوشیدنه، اما وقتی که شما رفتی رو قله نهایی وایسادی دیگه هیچ کی نمیادش طرف اون مسئله. این مسئله مهمیه توی بحث قانون گذاری. حالا بله، حداقلش واجبات، یعنی واجبات برای میگم فقه با کف کار داره، منظورم این بود. فقه میخواد بگه رو حداقل چیه،
این حد، این مرز،
این مرز، از این پایین تر دیگه ما قبول نداریم. اما سعی میکنیم با انواع توصیه ها، با انواع مستحب ها، مکروه ها، هی بیایم بگیم آقا بالاتر برو بالا. حالا درسته آیت الله جواد مهدوی کنی، ما موقع شاگرد ایشون بودیم مدتی، جو فتواش این بود که ترک مستحبات بالمره حرامه. فتوای جالبی ها، مستحبات تک تک نمی‌تونی ترک کنی، اما کسی بگه من هیچ مستحبی انجام ندادم کار حرام مرتکب شده، چون نمی‌شود انسان هیچ چی انجام نده. یعنی اینا نذاشتن که فقط یه مستحبی گفته باشن. خب حالا ما
ببخشید یادم رفت بسم الله بمیشم، حالا الان وسطش هم این دلیل بسم الله اونو بمیشم.
ما مسئله فردی داشتیم، خانواده داشتیم، جامعه داشتیم. هر کدوم اینا یه وضعیت آرمانی دارند، یه وضعیت واقع بینی. پس الان از این به بعد من تو بحثام، تو این بحثم وقتی میگم واقع بینی، منظورم کف مطلبه، وگرنه یادتونه من گفتم خود آرمان ها رو ما از واقعیت به دست آوردیم، الان به اون اصطلاح به کار نمیبرم. میگیم آرمان گرایی اون اوجشه، واقع بینی یعنی چیکار کنیم که جامعه از دست نره، حداقل رو نگه داریم. پس ما تو هم فرد هم جامعه باید یه بحثایی، یه تحلیل آرمانگرایانه داشته باشیم، در این حال بدونیم آرمانگرایان ما تو فضای واقع بینیش کفش چیه. تو خانواده رم همینطور یه وضع آرمانی داره، یه وضع واقع بینانه بمیستن بهتر. خب حالا وضعیت اونه که ساده است الان حلش کنیم، اونه که سخته بشینیم بحث کنیم. الان به لحاظ جامعه وضعیت آرمانی جامعه چیه؟ عدالت دیگه، عدالت. به لحاظ فرد اینم خانواده هم گفتیم وضعیت آرمانی چیه؟ عشقه، مودت و رحمته. من حالا این که گفتم مودت و رحمت، یه نکته کوچیک قرآنی هم بگم ضرر نداره. مودت رو گفتن در جایی که نیازی در کار، محبتی است در جایی که نیازی هم در کاره. رحمت رو گفتن نیاز، محبتی است در جایی که نیاز در کار نیست. برای خدا نسبت ما مودت نداره، رحمت داره، ولی ما نسبت اهل بیت مودت هم داریم. اهل بیت هم ممکن است ما مودت داشته باشن، چون یه نیاز متقابلی هست. این دو تا اصطلاح بعد جالبه دیگه. و جعل، خیلی آیه قشنگه، میگه خلق لکم من انفسکم، این بود یا نه؟ جعل بینکم مودت و رحمت، قبلش چیه؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بله ببینید، من آیاتی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم، یا کما، چرا کم؟
بچه‌ها
رو و جعل بینکم، نه بینکما، بینکم مودتن و رحمتن. چی شد؟ همسر فرزند، درسته یا نه؟ این نکته ظریفی ها، نسبت فرزند غالبا ما رحمت داریم، یعنی غالبا فرزند نیاز ما بهش، غالبا به فرزنده نیاز داره، اون ما دائما نیاز داره. حالا بله که بزرگ بشه بعدی ها، ولی خدا میگه ما از اول تو شما قرار دادیم، شما فرزند تیمیات هر دوتا دوستش دارن، بدون این که بهش نیاز داشته باشه، نیازش عاطفی غیر از بحث نیاز اینجاست. جعل بینکم مودتا و رحمت، میگه مودت و رحمت یه ترکیب خیلی دقیق حساب شده است، از قرآن دیگه، کلام آدم نیست. خب اینم ممکن ما تعبیر میکنیم به دوتاش میگیم عشق، ولی خب کلمه مودت و رحمت ظرافت بیشتری داره از کلمه عشق. خب این شد آرمانش. آرمان فرد چیه؟ یک نفر، شما آرمانتون چیه تو زندگی؟
آرامش
و بخشش. آقا اینقدر قرض داده نشید بابا. کمال یکم بهتر بگید. کمال یعنی چی؟ همه چی کم؟ چی؟ قرب خدا. قرب خدا اصطلاح خیلی دینیش چیه؟ نه خیلی دینی. عبودیت. قبوله؟ بالاترین مقام مقام عبودیته. دوام یعنی چون کلمه رو خب بعدن استفاده کنید. معلومه دیگه این قرب خدا مقام عبودیته. پیامبر ما از رسالتش بالاتر عبدهوه. عبدهو و رسوله. خب اینا وضع آرمانیشون. بریم سراغ وضع واقعی بینی. واقعی بینی جامعه یعنی چه مفهومی رو میتونیم به کار بریم؟ یعنی ما رعایت چی رو بکنیم؟ ما اینجا باید رعایت عدالت بکنیم به آرمان حاصل بشه. اما حالا رعایت عدالت نکنیم لااقل رعایت
قانون
که مفهوم عدالت رو یه کلمه دیگه هستش. آه حضرت علی علیه السلام سکوت کرد برای چی؟ برای مصلحت اسلام سکوت کرد. آقایی که سکوت کرد که مصلحته که مصلحت اون شیخین اونا اون سر کار دیگه. نه مصلحت یعنی شما حتی تحمل کن مقام امامت قصد بشه. مصلحت بار منفیش خیلی بیشتر از بار مثبتشه. یعنی میخواد بگه آقا اونی که یعنی مصلحت سنجی میکنیم یعنی چون وضع آرمانی نمیتونیم به دست بیاریم مصلحت سنجی میکنیم. برای که ما میرسه با مساله به این معنی مصلحت. برای من خودم کلمه مصلحت اینجا میذارم. البته کلمه مصلحت گاهی وقتا تو ادبیات فقهی ما به معنی همون آرمان هاست. یعنی مساله و مفاسد. اون مساله و مفاسد اونجا نه. ولی خیلی وقتا دیدیم همین مثال حضرت علی به نظر کلمه رایجیه. نه حضرت علی علیه السلام عدالت این بود که علی علیه السلام خلیفه بشه. اما مصلحت این بود که سکوت کنه. چه کف وضعیت. یعنی ما از مصلحت دیگه پایین‌تر نمی‌ریم. اینو که داشته باشیم اون جمله غلطی که تو جامعه ما تو شریعتی گفته منتها دیگه همه حوزوی و غیر حوزوی میگن این است که آدم نباید حقیقت را فدای مصلحت کنه. کی گفته؟ خیلی وقتا باید حقیقتی بود علی علیه السلام امام بشه. مصلحت اتفاقا مصلحت اونجاست که حقیقت قرار فدا بشه. یا حقیقت نباید فدای منفعت کنید. این درسته. اما نه که حقیقت فدای مصلحت نکنید. اتفاقا این که امام خمینی گفت مصلحت نظام اوجب واجباته یعنی ما هر چی بیایم پایین از این پایین تر نمیریم. ها معلومه هر یعنی حقیقت ها رو این دیگه نهایت تسامح ما تو حقیقت اینه. از این دیگه پایین تر جا نداره. ولی این خیلی وقتا ممکنه برخی حقیقت ها رو صرف نظر کنیم. برخی حقیقت ها رو فعلا چیز نکنیم اجرا نکنیم به خاطر مصلحت اجرا نمیم. خب اینجا مصلحت. حالا اینم بریم مصلحت میشه ها چی؟
بشر.
یعنی مصلحت
دیگه یک بشر تعیین میکنه. چی تعیین میکنه؟
حالا عدالتی که تعیین میکنه همون هم مصلحت تعیین میکنه. فعلا تو تشخیصش
خدا
تعیین خدا عدالت هم عقل شما تعیین میکنه. مگه شما عدلیه نیستید؟
عدالت بر اساس احکام الهی داریم کار میکنیم.
شما قائل به حسن و شرعی و اسلوب عقلی. حسن و عقلی و شرعی نشدید؟ آخه بحث دعوای اصلی شیعه با اشاعره این بود. اونا میگفتن همه چی خدا تعیین میکنه. شیعه و معتزله میگفتش عقل ما عدل و تشخیص میده و خدا بر اساس عدل رفتار میکنه. عدلیه این دیگه ما نیستی شما شیعه این دیگه اشاعری بله بله این اصل عدل دیگه اصول دین اینی که دیگه اون هم نباشه که میدونم اصل عدل دیگه اصول دین ما هست یا نه اصل این همینه. اصل عدل این نیست که هر چی خدا بگه همونه. این نظر اشاعره است. اشاعره میگفتن که راستگویی و دروغگویی به خودی خودش کدوم قوت نداره. اگه خدا راست گفت راستگویی خوبه خدا میتونه فردا دروغ بگه بعد همین دروغگویی خوب میشه. خدا ممکنه همه خوبا رو بره جهنم. هر چی اون خسرو کنه شیرین بود نظر اشاعره. یعنی همین چقدر ما رایج تفکرمون من
نظر
اصلا اصلا هر چی خسرو کنه شیرین کنه نظر اشاعره است. نظر شیعه و معتزله این است که نه آن خسرو حتما بر اساس عدل رفتار میکنن. معلومه
همین. من الان ماجرا رفت یه جای دیگه رفت. من دارم میگم عدالت اون عدالت الان تمام اینهایی که دارید
یعنی خدا هم بر اساس عدالتی که بنده و شما تشخیص میدیم رفتار میکنن.
خب من همین میگم الان این مسئله
که دارید میگید خب من دارم میگم عدالتش رو هم ما تشخیص میدیم چه برسه به مصلحتش. اصلا اینه یه خدا هم دروغ نمیگوید.
البته کلیاتش، وگرنه تو جزئیات و ریزکاری شریعت لازمه، اون سرجش محفوظ. ولی یعنی ما حرفمون شروعش اینه دیگه، خدا دروغ نمیگوید، راستی و دروغی رو ما تشخیص میدیم، عدل و ظلم اصلش رو تشخیص میدیم. بله تو ریزکاری هست، حالا عدالت دیگه دو رکعت نماز بخونم یا سه رکعت نماز بخونم، ایناش دیگه ریزکاری عدالت که خدا باز میکنه برام. حالا این بحث مفصلی داره، یه بحث دیگه خاصی دیگه بود، اما این شهید تحریر اگه خواستید سادهشو بخونید توی کتاب 20 گفتار دو سه گفتار اولش این مسئله رو توضیح داده. ها این تاریخش معلوم شد. حالا بریم سراغ فرد. فرد واقع بینی توی فرد چیه؟ ما میگیم احسن واجبه. حالا یکم با واجبات و کلمات دیگه بریم جلو ببینیم واقعیت رو یک اصطلاح پیدا کنیم. اصطلاح کاملا اصطلاح شرعی شد. میگیم آرمان فرد این است که به خدا برسه. اما آیا برای خدا رسیدن این بچه رو بگیرید هر روز بگو نماز شب بخون، بگو چنین کن، بگو چنان کن؟ منفعت نه، یعنی شما برای تا منفعتت بودا میای که نشد. یعنی ما تا کجا بیاییم پایین؟ این آرمان اون بالا بود. یعنی ما خواهی بچه رو تربیت، تو مثال ساده بچه رو باید تربیت کنید برای چی؟ برای قرب خدا. حالا برای قرب خدا هر روز روزه بگیر، هر شب نماز شب بخون، نه بچه میبره. حتی کجا چیز کن؟ یک کلمه عادی بگی تا اصطلاح نداریم براش. یعنی ما یه رعایت حالشو بکنیم ها؟ یعنی ما تو هم دیگه هم خودمون بچه چی کار داریم خودمون، من انقدر به خودم فشار بیارم تو قرب که ببرم، خب این ضرره به اندازه ظرفیتش. مدارا بکنیم باهاش احسن. یعنی ما حالا فعلا این کلمه رو نمی‌سازم، مثلا رعایت توان خود خوبه، این چیزی رعایت ظرفیت خود، یعنی کلمه رعایت خود معلوم شد. یا کف وضعیت فردی این است، وضعیت خانواده کفش چیه؟ اگه اینو بگم چی هر کسی ظرفیت داره. حالا نمی‌خوام مصداق نمی‌خوام تعیین کنم، فعلا می‌خوام مفاهیم اصلی رو بگم. اگه من بخوام استفاده کنم بعدم وقتی وارد مصداق شدم شما اشکال مصداقی کنید.
خب وقتی حرف از خودم باشه، من خودم تعیین کنم یه چیزی رو،
دیگه خودم نیست.
خب همین
همه اینا قابل شناساییه. ما کلا واقع گراییم به معنی شناسایی. من گفتم آرمان رو میتونیم بشناسیم، وضع مطلوب میتونیم بشناسیم، واقع بینی رو میتونیم بشناسیم. یعنی این که هر کی هر چی گفت همونه. این ضابطه کلی از ما داشته باشید. هر کدوم این ضابطه ها، کاملا دل بخواهی نیست. من دلم میخواد این باشه، اون دلش میخواد اون باشه.
یادم همین دلم میخواد هم به همین بده. این مصلحت هم دل بخواهی نیست.
نیست، بله، معلومه.
این مصلحت
دل بخواهی نیست.
الان مصلحت این فرد دیگه اینجوری
نیست. این صرف این که بگن ملاس نیست. اما میتونن استدلال بیارن، معلوم کنن کی حق با کیه. خب، حالا این معلوم شد. حالا به این سراغ خانواده که محل اصلی بحث ماست. اگه گفتید واقع بینی تو خانواده چیه؟ ببین برای که ساده بشه مسئله یه مقداری توضیح بدم. بله؟ تحمل. ببینید یک خانواده ایدئال خانواده ایست که در او عشق حاکم باشد، خانواده ای که در او مودت و رحمت حاکم باشد. اما اگه خانواده ای به این حد نرسید، نه اگه به این حد نرسید چی باشه که بگیم باز این خانواده قابل، یه بار خانواده به وضعی میرسه که بگیم این خانواده دیگه نمیتونه بمونه. اما تا کجا رو برسه پایین میگیم هنوز میشه بمونه. احسن، یعنی شما دیگه دیگه نباید ظلم بشه. حالا شما عشق نداشتی نداشت، ظلم من دیگه نکن، ایثار نکردی نکن، اما لااقلش ظلم من دیگه نکن. در همین این مفهوم عدالت یه دفعه رفت این بالا. حالا یه چیز دیگه هم بگم، اینا هم این مقدمه سوم و چهارم رو خودتون بشورید. بله عدالت شود دیگه، ظلم نقطه مقابل عدله. حداقل اینکه عدالت رو رعایت کنید تو خانواده. اما مقدمه پنجم شد، ششم شد، نمیدونم خودتون زیاد، چهارم شد، نمیدونم چندم میشه. حالا مقدمه بعدی هر کدوم هست. اینکه یعنی من سه تا نکته اصلی، یکی بود خانواده غیر از جامعه و چیزه، یک دیگه بود آرمانگرای غیر از واقع بین، این دوتا با هم دیگه لازمه. مطلب سوم هم این بود که اینو تطبیق کنیم توی اینجا. مطلب بعدی مدل رشد در انسانه. خب مدل رشد هم بگیم بعد استراحت بدیم ها، که دفعه پک اولیه‌مون تمام شده باشه بعدش استراحت بدیم بعد وارد بحث بعدی میشه. مدل رشد در انسان، نه ما انقدر ما قرب زده ایم، انقدر حالا بعدا بهتون میگم که انقدر ما ایرانی ها تو قرب زدگی تخصص داریم، انقدر تخصص داریم، مسائل 100% اسلامی که تو قرب رگه ای ازش وجود نداره رو به سبت 100% قربی بیاده میکنیم. بعدا بهتون میگم مهریه تو کشور ما، مهریه قربی ها که ندارن، مهریه کاملا رو الگوی قربی داره تو کشور ما پیاده میشه کاملا. حالا برسیم به بحثش.
این مسائلی که شما فرمودید ما تو گفتم که غربی داریم بیان می‌کنیم، چون که مال خود ما با
خب به خاطر اینکه ما توی یعنی فعلا جهان غرب همه جا رو گرفته، فکر کنم گرفته نه منتها این بحثی من غربی نیستم، من کاملا
با هم مدل ارائهش اصلش همین مدل ارائه
مدل ارائه یعنی چی؟
میگم الفاظ
این از بیکرون استفاده میکنه
الفاظی که استفاده میکنیم مثلا شما
جو فهمید
ما میگیم عشق مثلا ما میگیم آرامش،
خب
این بود مدل غربیه.
نه این کلمات کلمات عام جهان شموله، یعنی عشق تو قبل از اینکه غرب باشه تو ادبیات خودمون پره کلمش.
ما از اون بحث
خب حالا اون مطلب بعد هی میخوام بگم، میگم که دوباره بعد یه مطلب دیگه رو دوباره بزنیم زیرا بشه چیز کنیم. از قلم اصلا شما طلبی این فضای حوزوی طلبی خیلی اینجا مقاومت بخرید نمیده، ولی فضای دانشگاهی آدم کلی باید جون بکنه اینجا بیاندازه. اونم این نکته اینه، ببینید همونطور یه جور بگم شما هم اشتباه کنید، فرد مهمتره یا خانواده یا جامعه؟ حالا اصلا ولش کنید فرد و جامعه، میگم که ساده تر باشه اونجا سخت میشه. فرد مهمتره یا جامعه؟ مطمئنی؟ این چه قضیه بستگی داره، بستگی داره از چه مدخلی سوال میشه. از نظر من، از نظر من، حالا اینجا دیگه اگه دیدن راحت میگم، از نظر من برای من کدوم رشد بالاتره؟
اگر من فرد رشد پیدا کنه
جامعه روش پیدا کنه سوال هم بعد پرسیدم داره مثلا مسئله به جای دیگه ای میره. مطلبم اینه که ببینید یه جور دیگه مسئله رو مطرح میکنم. الان وقتی همون که اول بحثم اشاره کردم، الان وقتی میگن احیای جایگاه زن، همه ذهنا میره سراغ احیای جایگاه اجتماعی زن. آیا احیای جایگاه اجتماعی یک انسان مهمتره یا احیای جایگاه اخلاقی؟ اخلاقی معنی کلمه فردی میخوام بگم، تو اصلا منظور رو برسونم. اما شما تو ادبیات رایش تا بگی میگم آخه برام روزه بخونه، من خواهم جدا از روزه خونیش اول خودمون به خودی خود ببین من به لحاظ اجتماعی رشد بکنم بهتره برام یا به لحاظ فردی که میشه اخلاقی؟ یعنی این مفاهیم نکنید، یعنی من آدم خیلی عدالت ورزی باشم مهمتره یا عبودیت توی من محقق شده باشه مهمتره؟ چون سم منظور رو برسونن ولو که فضای اجتماعی نیستا، فضای اجتماعی همه میرن جامعه مهمتره، الان همه حقوق زن حقوق نگمزه میرن سوال جامعه. میخوام بگم به همین ترتیب خانواده وسط قرار میگیره. من مواظب جامعه خودم باشم یا مواظب خودم باشم؟ اول خودم بعد جامعه. ولی الان چی شده؟ الان همین الان خیلی طلبوارم، قدیم فقط دانشجو بودم الان طلبوارم، میگن وظیفه اجتماعی من چیه؟ من دست کنم وظیفه اجتماعی چیه؟ دیدی؟ خب خوبه نمیخوام چیز بدیه، اما قبل از اینکه وظیفه اجتماعی چیه، وظیفه فردی چیه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ همین تعابیر دینی دیگه منظورم معلومه. یعنی الان ببین دغدغه وظیفه اجتماعی چقدر وظیفه رو اندازه میگه، یعنی تا دین داره وظیفه میگه، نه میگه دنبال حقوق اجتماعی، اما همچنان این دغدغه اجتماعی غلبه داره. این تفریط در مقابل افراط گذشتگان، انقدر فردگرا میشدن جامعه رها میکردن، حالا همون اینوری افتادیم. ولی میگم همچنان انسان اول باید خودش رو درست کنه بعد جامعه رو. این ضابطه خیلی ساده که امام خمینی اوایل انقلاب قبلا گفته تو دفتر دولت فقیهش گفته اگر عمل میشد کشور ما این نبود. همه رفتن جامعه رو درست کردن که خودشو درست نکردن، این مسئولین ما اینجوری شدن که شدن. یکی از علالش همینه دیگه، یعنی اگه کسی خودشو درست کرده بود مسئولیت پذیرفته بود که این نمیشد. خیلیشون اولی که وارد شدن واقعا آدمای خوبی بودن. در حد اون آدم، اما برای این مسئولیت خودش نساخته بود. امام خمینی جمله داره میگه اگر کسی خودش برای مسئولیتی نساخته حرامه دو مسئولیت وارد بشه. قریب به این مضمون امام خمینی داره. همون امام که اینقدر اصرار داشت حوزه فردگرا نباشید بیاید تو جامعه، گفت خودتو بساز و بیاید تو جامعه، نه اینکه بگو میرم جامعه بعدن ایستید میشه دیگه. حالا این کلیش، حالا به همین ترتیب اصلاح خانواده خودم اولویت داره بر اصلاح جامعه. معلومه دیگه. فرد یا ایهان آیش خودم یا ایهان لذین آمنو چی؟ قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. و قود ناس یعنی جامعه دیگه. برای شما این ستار مر... خب حالا چی میخوام این نتیجه بگیرم؟ یعنی حالا الان تو همین نمودار شما میتونید راه حل بگید. اگه من یه وظیفه اجتماعیم با وظیفه فردی که معنی فردی یعنی شد اخلاقی ناسازگار شد، کدوم باید ترجیح بدم؟ فردی یعنی اخلاقی رو. یعنی این جمله از دلیل سلامه که من برای بهشت رفتن شما حاضر نیستم برم جهنم، چه رسد برای دنیای شما؟ همین دیگه. یعنی من اول هم خودم باید برم بهشت، اول من باید برم بهشت، بعد حالا سعی کنم دیگران هم بیان بهشت. برای همین تو بهشت رفتن هیچ کی نباید ایثار کنه. یعنی من ایثار میکنم که خودم زودتر برم بهشت. دقت کردی؟ ببین اون منطق مادیه که ایثار ناسازگار در میاد. منطق ما ضابطه تو بهشت آخرت داریم میبینیم. من ایثارم که دارم میکنم، جانم رو فدا میکنم برای اینکه خودم زودتر برم بهشت، نه که فدا میکنم. حالا برای شما تو بهشت رفتن تعارف ندارید، هر جا گفتن اینجا این کس زودتر بیره بهشت، یعنی بدو تو برو جلو. معلوم حرفم؟ برای همین ما چی؟ به این معنا خودخواهی، خودخواهی درسته. چون به قول شهید مطهری ما دو تا خود داریم، یه خود حقیقی یه خود کاذب. اون خودخواهی که مذمت شده خود کاذبه که خود واقعی من نیست. اون بدن منه، جسم منه، غریزه منه، این خود من نیست. خود من فطرت الهی روح منه، روح الهی منه، اون خود اصلی. من هرچی روح الهیمو جدی بگیرم اشکال نداره، خیلی هم خوبه. یعنی این خودم خود الهی ها، نه خود شخصی. برای این به این معنی ائمه خودخواهترین آدم ها بودن، بیشتر از همه مراقب خود بودن.
به
زور هم میبره، یه جایی میبره. ما طرفدار به زور بردن بهشت. حالا بله فهم به مدعی نشدن. مضمونش اینه، من قبلا حدیثو خوندم، مضمونش اینه که من برای بهشت شما حاضر نیستم گناه بکنم، چه رسد برای دنیای شما. یه دونه چی بود؟ دو نفر آدم؟ خب خب اون حالا تشخیصای مثلا سخته خبا نپرسید دیگه، سوال ساده پرسید. نماز صبح چند رکعت دارم بزنید کم درو کرد؟ اما این سوال که این پرسید بلد نیستم. ببینید تو هم یه بار یه بحثی داشتیم، یه بنده خدایی بود، آدم خیلی آدم معنوی هم، بحث داشتیم آیا تو مسائل معنوی هم ایثار معنی داره یا نه. یعنی مثلا مثال همین شبیه مثال شما، میخوام نماز اول وقت بکنم ایثار بکنم یا نه؟ میخوام مثلا حرم امام علی علیه السلام رفتیم، میخوام بالا سر، ما تو آقایون بالا سر جا پیدا میکنیم، اینجا مکالمه، بالا سر جا پیدا کردم من برم یا تعارف کنم؟ اون مقدار که من سوال سختیه. اون موقع هم با این دو نفر تا بزرگ بودن بحث کردن، یک شد این برو گرفت، یک شد اون برو گرفت. آخر من از بحث این دو تا جمع میدیم خودم این شد دفعه اولش خودم میکنم، بعد اضافه شو به دیگران اجازه بدم. این فهمی که من به دست آوردم منتها نمیدونم واقعا نمیدونم. یعنی این به نظر برمیگرده به اون نیت نهایی من، یا من دارم واقعا واقعا در که دلم میخوام به خاطر اینکه یه لطفی بکنم به یه برادر مومن، یه کس ایمانی دیگر میدم که او بیشتر، یعنی هم خدا راضی بشه هم این اینه. یه بار این است که نه اصلا حال ندارم نماز اول وقت بخونم، اینم بهانه میشه میدم تو برو بخون. بله ظاهرا همین میشه، منتها گفتم سوال سخت از ما نکن.
خدا من نفسه بنده ما خیلی دوست داره، یعنی شما کار انجام بدی برای بندگانش بیشتر
ولی حال نماز بالا سر هر بحث علی علیه السلام من از دست نمیدم، اینو گفته باشم. حالا چون اینجا بخواد تعارف کنه یعنی تو برات میپرن همین یعنی بالا سر موقع رضا خانم رو میتونن بخونن دیگه اونجا نمیشنن ها یا میتونن نه اونجا خالص بالا سر امام رضا حالا دلش شما یه بار بخونه شما وایس به همه تعارف کن هیچ وقت نمیتونی بری از وایس تا یکی رفتش بپری شما ولی فقط یه نماز خودی بیا کنار اینه من میگم این مقدارش قبول این دفعه اولش من میگم خب یه خانم عقب فکر کنم سوال داشت چه سوال داشت بله آه ما داشتیم اینو گفتیم نکته من این بود ببینید اگر وظایف تقدم داره پس ما اگر داریم طراحی نظام حقوقی میکنیم باید اگر برای جامعه قانون میذاریم هر چه قانون جامعه با قانون فردی من ناسازگار شد تو خودم دارم میگم ما آه یه نکته من بگم چون بحثو دیگه خوب بپیچونمش که دیگه همه اگه تا حالا اولیگو قاطی نکنید دیگه این بحث قاطی کنید این است که اما به لحاظ مصلحت سنجی جامعه مقدم بر فردها یعنی شما به لحاظ وظیفه شناسی من خودم یعنی وظیفه اخلاقی من مقدمم بر جامعه اما به لحاظ مصلحت اجتماعی شما میگه آقا ای داده یه نفر کشته بشه بقیه جانشون سالم بمونه یه نفر ضربه بخوره بقیه دینشون حفظ بشه عیب نداره این بلا منظر تصمیم گیری اجتماعیه ولی از خود فرد نه خود فرد بعد خودش اول نگه داره خب اون وقت اگه ما هر کدوم فعلا داره فرجو هر کدوم ما باید مراقبت کنیم اول وظیفه فردیمون بعد وظیفه خانوادگی بعد وظیفه اجتماعی یعنی اگه بین اینا ناسازگاری در اومد حواستون باشه که به خاطری که میخوام مردم برن بهش خودم نرم جهنم این ضابطه کلی حالا این ثمرش چی میشه ثمرش این میشه که سیر رشد انسان این است که مقدمه ششم هفتم چندم میشه اینم بگی چون یادداشت نکردم همین الان افتاد اینم مقدمه خیلی مهمیه اینم من از شهید مطهری گرفتم شهید مطهری توی کتاب هدف زندگی یه بحثی میکنه که هدف زندگی ما چیه آیا هدف بحث قرآن هدف ما چی باید باشه آیا هدف نهایی باید عدالت باشه هدف پیامبران چیه هدف بعثت چیه هدف من هم هدف بعثت دیگه هدف بعثت پیامبران چیه آیا هدف نهایی باید اقامه عدل باشه لیقوم الناس بالقسط یا هدف نهایی باید تحقق عبودیت باشه ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون میگه سه تا دیدگاه میشه مطرح کرد یه عده میگن اصل عبودیت عدالت برای عبودیت یه عده میگن اصل عدالت عبودیت برای عدالت یه عده میگن دوتاش با هم دیگه کدوم درسته؟ نه با هم دیگه نمیشه با هم دیگه در عرض هم یعنی اگه یه جا با هم ناسازگار شد چیکار میکنی؟ اگه به فرض داری میگه ما کدوم اولویت اصیله؟ اینجور بگم عبودیت اصیله به یه معنا میشه اون معنا ها ما رو میکشید تو بحثی سوال میکنیم این بحثی دیگه ها ولی تا مثالش رو بگم میشه میشه مردم بگن علی علیه السلام ظالمه اما غلط میکنن و با علی به جنگن آقای پناهیان یه بار یه بحثی مطرح کرد خوب بحث رو مطرح نکرد این علی مدعری علیش موضع گرفت در حالی که بر مبنای شنگتری که این بحث رو دارم میگرد حق با پناهیان بود بود چون پناهیان خوب مطرح نکرد حالا این نداره علی مدعری بزنه سرش اونم این بود ایشون که آقا بین ولایت و عدالت کدوم مقدمه تو معنای عمیقش ولایت مقدمه چون ولایت تجلی عبودیته مثلا این معنا که یعنی اگه علی برام من مثال از علی دارم اگه شما به عدالت علی شک کردی گفتی عدالت رعایت نمیکنه اون ولایتش چون فوق اینه بگو من اشتباه کردم این عدالت داره به این معنا مقدمه وگرنه یعنی شما نمیتونید بگی علی ظالمه چون عدالت رو درست نشناختید ولو که نمیتونید دادگاه عثمان رو توجیه کنید اثبات کنم روش معاویه در اثبات ظلم بودن علی علیه السلام آقا ما عثمان کشته شده یا نه دادگاه براش برگزار شد ها دادگاه برگزار نشد اسلام اجازه میده همینجوری بزنی نفر رو بکشن نه پس بناحق کشته شد من فعلا نماینده معاویه ام حواستون باشه پس بناحق کشته شد دادگاه باید براش برگزار کنن کی مظلومو کشته چرا علی دادگاه برگزار نمیکنه تازه یواشکی هم بهتون بگم ها امام حسن حسین دوربر دیده شدن مالگشتر اونجا دیده شده خلاصه دوروبری علی اونجا زیاد دیده شدن گفته باشم بهتون. خودتون تشخیص بدید ببینید که مشکل چیه. من رفتم خدا بسرا. حاکم بود. این چه حاکمیه که دادگاه اونا رو برگزار نمی‌کنه؟ همین امروز داره مطرح میشه این سوال. سوال تکراری یا فهمید یا نه؟ چرا دادگاه برخی رو برگزار نمی‌کنن؟ چرا برگزار نمی‌کنن؟ بعد عالم و حاکم ظالمه. اون مصلحت سنجی میکنه که پارتی بازی کنه، رفیقای خودشو داشته باشه. ببین گفتم بهتون مالک اون طرفا دیدن ها، مالک توی اون جهان نزدیک حضور داشته. من میخوام فعلا الغا شبه تو نماینده معاویه ام شما جواب معاویه رو بده. این نظر شماست که میخوای توجیه کنی هست علی رو. من نماینده معاویه ام آقا، اینا رو باور نکنید. درست من عدالته، وگرنه بازم عدالت و عبودیت. برای همین است که در درگیری عدالت و ولایت، ولایت مقدمه. یعنی شما اگر ولی رو شناسایی کردی، علی ولیه اونجا معصومه ها، تو بحث غیر معصوم بیاده نمیشه. یعنی حالا بعضی نمیخوام بگم تو بلای سرگین همش بیاده، ولی این نکته ایه. یعنی خیلی وقتا وضعیت اجتماعی انقدر پیچیدگی داره که شاید به شما القا کنن بی عدالتی رخ داده. بعد ببینید تمام پیچیدگیاش دست آوردی. بله بله بله. اما میخوام بگم به یه معنای، یعنی عدالت در حد تحلیل فعلی من الان تحت شعاع قرار گرفت. منظورم اینه، چون ما عدالت همیشه از فهم خودمون میریم جلو دیگه. خب این پرانتزش ببخشید بسته باشه، ما بریم ادامه بحث کنیم. دکتر رو بگم میخوام جواب بدم. امام علی جواب بده. خب مسئله مردم آزاری نکنیم ما.
امام علی از من دلیل بیانه آوردن برای اینکه
چه دلیل آوردن؟
دلیلش اینه که چی
کسی نفرن
عثمانو
گفت سپا میفرستم
داشته میفرستم اما
نفرشون تو موزه
میکنم از این طریق جواب ما
گرفتم. حالا من خلاصه، حالا امالی علیه سیر چی پاسخی گفت که تاریخ خیلی مفصله. من خلاصه پاسخو میگم، چرا دادگاه رو برگزار نکرد؟ یکی از دلایلی که دادگاه رو برگزار نکرد اینه که وقتی که متهم ردیف اول بیشتر از همه داد میزنه دادگاه برگزار کنی، نمیتونی دادگاه برگزار کنی. چون دادگاه برگزار کنی باید اینو بگیری ببرید چیز کنی، بعد تا اینو بگیری میگه نیا کن منو گرفتن. من که میگفتم دادگاه برگزار کنید منو گرفتن. متهم ردیف اول کی بود؟ طلحه، عایشه، زبیر. اینا بیش از همه مردم شوراندن. اگه قرار بود دادگاهی برگزار بشه باید اینا رو میگرفتن. یکیش اینه. یه دلیل دیگه این است که واقعا عثمان حقش بود، ظلم های بیان کرده بود. البته حضرت سعی کرد کشته نشه که خلیفه کشی باب نشه، ولی اگر حکومت دست عثمان میموند بنی امیه دیگه هیچ چی برای اسلام نمیذاشتن. همون مقدار که عثمان بود بنی امیه رو مسلط کرد بر جان و مال و ناموس مردم. بی‌عدالتی نیست. میدونم، من میخوام تحلیلی است که الان بهتون دادم، فعلا نماینده معاویه نیستم، من خودمم. اما میگم میشود ذهن مردم رو یه جوری مشوش کرد. علی علیه السلام، این حالا تو تاریخ خیلی سخته ها، آقا علیه ابوبکر و عمر و حالا اینا هیچی، عثمان که این همه ظلم کرد نرفتن قیام مسلحانه کنن، اعتراض کردن، عصبانی شدن کشتنش. علیه علی علیه السلام قیام مسلحانه کردن، نه یکی، سه تا، اونم تو 5 سال. برای می شود عادل ترین آدم عالم رو تو جامعه اسلامی متقاعد کرد که این اون حاکم ظالمی است که پیامبر گفت باید بجنگی. برای همین تشخیص عدالت اجتماعی خیلی سخته. پرانتز دیگه راستی بسته. من اینو تمامش کنم، می‌خوام یه استراحت بدیم. ببینید نکته این بود، این مقدماتی گفتم، می‌خواستم مقدمه بعدی این بود. ما باید این ترتیب رو رعایت کنیم، ولی این رعایت ترتیب یه حسن جالب داره. اون مخاطب اینو میگم، هدف شهید تری تو هدف زندگی مقدمه بعدی بود. تو هدف زندگی نکته مثلا میکنه عدالت مهمه یا عبودیت، و میگه عبودیت مهمه. حالا برگردی تو این نمودار، عبودیت کوش اون بالاست. یعنی این نمودار چیه؟ حالا یه کمی اینجا من تقلب کنم. ببینید مودت و رحمت یعنی چی؟ ایثار یعنی چی؟ یعنی دیگری رو مثل خودت ببین. یعنی چجور مراعات خودت رو میکنی؟ مراعات دیگری رو بکن، یعنی رعایت خود. یعنی چی؟ یعنی این دوتا یکی شد، این دوتا هم یکی شد. یعنی چی؟ یعنی اسلام مسیر تربیتیش اینجوری میره. اینجوری شما باید عدالت ببینید. حالا با چند تا مثال قرآنی بگم. اصل بر این است که عدالت تو جامعه باشه، اما یه اصل بالاتر تو جامعه داریم. اگر عدالت محقق کردی با این عیسی، انما المؤمنون اخوه. یعنی چی؟ اخوه مال کیه؟ خانواده است. بعد اخبرم با این عیسی، قل ان کان آباءکم و ابناءکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها احب الیکم من الله و رسوله، سب کنید تا بوز از سرتون بکنیم. آیش یادم نیست ولی مضمونش اینه. ببین یعنی آرمان جامعه عدالت، اما مودت و رحمت، اما عبودیت. معلوم شد چی شد؟ این طراحی پیچیده که حالا قصد بعد میپردازم بهش. یعنی اسلام میخواد قانون گذاری بکنه که اولا تو جامعه عدالت محقق بشه، توی خانواده مودت و رحمت محقق بشه، توی فرد قرب خدا محقق بشه، و در این حال جامعه بتونه به افق مودت و رحمت برسه و هم جامعه هم فرد هم خانواده به افق عبودیت برسن. اون مکانیسم پیچیده که اسلام داره. حالا این تا اینجاش باشه، یه استراحتی بکنیم، بعدش دوباره در خدمت شما هستیم.